Radio Iran.
Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم که به من فرصت دادین.
خواهش.
آقای دکتر، من دارم برای یه جوونی حرف میزنم. حدود 35 ساله است. در کودکی از ناحیه مادرش بسیار بسیار آسیب دیده و با وجود خشم فراوانی که داشته، 2 سال از مادرش که بیمار بوده پرستاری کرده که نهایتاً بیمار مادر فوت کرده در 16 سالگی این جوان، و پدر رو هم به فاصله چند سال بعد از دست داده. الان دچار افسردگی هست، داره دارو مصرف میکنه و میخواست بدونه که میخواد بره پیش روانشناس و میخواد بدونه که آیا اول افسردگی رو مداوا کنه و بذاره کنار و بعد با توان بیشتری بره سراغ مسائل کودکی و اونا رو حل کنه، به دلیل اون خشم فراوانی که از مادر داره که در واقع فلجش کرد تو زندگی، یا این که فرقی نمی کنه از مسائل کودکی هم شروع کنه هیچ مسئله این.
البته ببینید، به مقدار وقت و فرصتی که دارن، به مقدار امکانات مالی که دارن، اینکه میخوان این کار رو تو 20 جلسه انجام بدن یا 200 جلسه، گرچه از قبل مشخص هست، اونا عامل تعیین کنندن. ولی ببینید، یکی از نظریاتی که نظریه درستی هم هست در خصوص افسردگی این است که خشم فرو خورده است، یعنی anger inward، اصلا تعریف افسردگیه، خشمی که به درون ریخته میشه. نتیجتا خشمی که ایشون نسبت حالا به مادر داره با موضوع افسردگیش مرتبطه و در نتیجه تفکیک اینا هیچ ضرورتی نداره. یعنی دکتری به شما نمیگه من فعلا بیا موضوع افسردگی تو رو حل کنم بعد بریم سراغ کودکی، چون ای بسا 70-80-90% افسردگی مربوط به کودکی است. نتیجتا ایشون میتونه با 2 گروه متخصص کار بکنه. یکی کسی تو کار به مقدار کودک درون هست، اینر چایلد هست، سایکو انالیست هست، یعنی حال کار روان کاوی میکنه و در نتیجه لایه به لایه این وجود آسیب دیده رو کمک میکنه که خودش رو ترمیم بده، معالجه کنه و بالا بیاد. و دوم میتونه از طریق کاگنیتیو بیهیویرال تراپی حرکت کنه، یعنی گذشته رو فعلا به گذشته واگذاره و درباره آنچه که همکنون نتیجه گیری ها، تصمیم گیری ها، باورها و اعتقادات یا حتی طرز تلقی، اتیتیود و جهان بینی او هست و بالاخره کاربرد درست علم و عقل و واقعیت برای تجزیه و تحلیل اوضاع و شرایط ازش استفاده کنه. این برمیگرده به میزان هوش و عقل این فرد، برمیگرده به توانایی های علمی و تجزیه و تحلیل های علمی که میتونه بکنه. و خیلی از اوقات هم افراد و دوستانی هستن که به دلیل آشنایی و آگاهی از هر دو راه حرکت میکنن و هیچ کنم از اینها رو تفکیک نمیکنن. نه اینکه حالا نسبت 95 و 50 بسا نسبت 60 و 40 با توجه به شرایط و موقعیت که مراحل اولیه چگونه باید پشت سر گذاشته بشه، چه موانعی مهمترن که باید برداشته بشه حرکت میکنن. بنابراین یک کلینیکال سایکولوژیست، یه روانشناس میتونه این کمک رو انجام بده. اگر هم اون فرد ضرورتی دید در این که احتیاجی شاید به دارو درمانی یا هر روش و متد دیگه ای داشته باشن، به یه روانپزشک در مورد دارو مراجعه میده اگر ضرورتی داشت. بنابراین با یه روانشناسی که در اثر گفتگوی تلفنی میشه متوجه شد که آیا تو این زمینه ها کار کرده و میکنه، چون گرچه در امریکا حداقل افراد یه مدرک عمومی میگیرن، ولی بعدم برخی به دلیل علاقه شون ممکنه در یه زمینه خاصی از روش و متدهای روان درمانی کار کرده باشن، برخی ایژوکیشن بیشتری رو برای خودشون موجب شده باشن، برخی در این زمینه به هر حال علایقی داشتند و دارند و میتونن مفیدتر و مؤثر باشن. مهمترین موضوع این است که در برخورد اول و دوم فرد احساس کنه که کاملا میتونه یه ارتباط عمیق سنگین درونی با یه اطمینان و به هر حال واقع بینی با موضوعها با اون فرد در ارتباط قرار بگیره و امیدوار باشه که بتونه مسائل و مشکلاتش رو که حتما میتونه حل کنه با سرعت و به هر حال وسعت و عمق بیشتری پیش بره و جلو بره و اونا رو حل کنه. بنابراین برای من فرقی نمیکنه که یه چنین کسی کار یه مقدار با کودکی به مسئله افسردگی برسه یا به خاطر افسردگی سراغ کودکی بره. اینا اینقدر به هم مرتبطند و تأثیرات متقابل روی هم دارن که خیلی از وقت اصلا تفکیکشون غیر ممکن هست. اینه که برمیگرده به این که شدت و ضعف موضوعها و مسائل چیه، چون غالب اوقات آسیبای کودکی تنها در حریم افسردگی نیستن، با احساسهای بد دیگری از عدم اعتماد اطمینان گرفته، شرم و خجالت گرفته، گناه و تقصیر گرفته، موضوع استراب و نگرانی گرفته و چون به خشم و عصبانیت اشاره کردی تو افسردگی، به هر حال به احساس حقارت و احساس خردی و کوچکی گرفته. همه اینا مواردی است که غالبا در اون مجموعه به هم گره می‌خورد. این است که من فکر می‌کنم انتخاب یه فرد تو این زمینه کمک می‌کنه. شاید برخی از اوقات بد نباشه که با توجه به سابقه که اشاره کردید مثلا روانشناس ایشون یه مرد باشه، ولی اون هم میتونه اونقدر به عنوان یه عامل مهم میتلقی نشه. خوشبختانه یه مقدار افراد رو میشه از قبل در موردشون اطلاعاتی رو به دست آورد، میشه باشون یه گفتگوی کوتاه تلفنی داشت و بعدن اگر فرد رو مناسب دیدن جلسه اول رو قرار میگذارن و اگر دیدن که در جلسه اول و دوم میتونن اون ارتباط رو برقرار کنن و به هدف ها و نتایجی که منتظرش هستن دارن نزدیک میشن یا ممکنه بهش برسن، اون وقت است که این کار روان درمانی یا تراپی رو ادامه میدن.
ببخشید، تو اول صحبتاتون فرمودین که با دو گروه، یکی برای افسردگی یکی برای دوران کودکی کار بکنه، ولی بعدن در ادامه صحبتاتون فرمودین به این نتیجه رسیدم که یک نفر هم کافیه. آیا درست متوجه
شدید؟ بله. ببینید، شما مطلب فرمودید که کدام رو عرض کردم میتونن از هر دو طرف حرکت کنن و بعدی تفکیکش یه چیزیست که ممکنه حتی انتخابی باشه. این برخی از اوقات حتی فقط یه ترجیحه، یعنی شما تصمیم میگیرید اول آشپزخونتون رو ریمادلینگ کنید یا فرض کنید اتاق خوابتون رو. خیلی از اوقات اینا به هم مرتبطن، یکی مقدمه ایست بر دیگری. ولی در مورد افسردگی و آسیبای کودکی این تفکیک اصلا معنایی شاید نداشته باشه، چون تقریبا علاوه بر جنبه ارثی افسردگی به یک اعتبار حتی بین 14 تا 36 ماهگی پایه‌اش ریخته میشه و در نتیجه تو 8 سال اولی و دوران کودکی هم حداقل ما 8 یا 12 سال اول اون رو میشناسیم. پس اینا با هم درآمیختن. فقط افسردگی به عنوان علامت و نشانه یا یه آسیب عمیق سنگین کودکی در خودش رو نشون میده. بنابراین تفاوتی بین مشکل و مسئله و یا علائم و نشانه‌هاش میشه اصلا قائل نشد. به همین جهت است که گفتم اونجا که رفتند برمیگره به تأکید. فرض کنید شما با یک کسی روبرو میشید که موضوع افسردگیش حتی مسائل و مشکلاتی رو به وجود آورده زندگی رو برای او سخت و مشکل کرده، حتی خطراتی او رو تهدید میکنه، به خاطر اون مسئله حتی خودکشی مطرحه، گرایش به سمت مشروب و مواد مخدر مطرحه، به خاطر افسردگی و خشم مربوط به افسردگی و وضعیتی که فرد در زندگیش داره، ای بسا خطراتی برای خودش و دیگران به وجود بیاره. خب معلومه اینجا توجه و تأکید به این موضوع اساسی امروزه، یعنی الان مشکل قلبه، پس باید اینو درستش کرد. حالا پا شکسته که شکسته، پای شکسته در شرایط معمولی عادی میتونه 5 روزم کاری به کارش نداشته باشیم، ولی با قلب که نمیشه برخی از اوقات 5 دقیقه هم نسبت بهش بی‌اعتنا باشیم. بنابراین تقدم و تأخرش برمیگرده به شدت موضوع از کجا میاد. کار رفتن سراغ روانکاوی کار بلند مدته و غالب اوقات به صورتی آهسته صورت میگیره که مرحله به مرحله شما یه چیزی رو بسازید و پیش برید. بنابراین اون یک کاریست که میتونه 1 ماه یا 2 ماه یا چند ماه و اگر فرد نخواد تا سالها عقب بیفته، ولی موضوع افسردگی موضوعیست که همکنون زندگی رو میسازه یا ویران میکنه. درسته ریشه هاش باز بر میگرده به موضوع کودکی، ولی اونجا مثل یک کسیست که تصمیم برای ساختن خونه داره، ولی یه کسی دیگه فعلا میخواد یه جایی بشینه، خب میره هتل یا میره یه جایی رو اجاره میکنه. به همین جد است که اون انتخاب رو اونجا انجام میدن با توجه به شرایط و وضعیتی که اون فرد داره، و بعدم ترجیحی که خود اون فرد مراجعه کننده داره که میخواد به چه موضوعی بیشتر توجه بشه. اگر روان درمانگرش نظری مختلف و متفاوت داشته باشه، با دلایلشون رو ابراز میکنه که ما بهتره از اینجا شروع کنیم یا از اونجا، ولی غالب اوقات فرد هست که خودش تصمیم میگیره، مایل هست که به کدام موضوع فعلا رسیدگی بشه. نظر کارشناسانه روانشناس خب اون موقع ممکنه پیشنهاد دیگری رو برش داشته باشه، ولی به نظر من اصلا قرار نیست ما نگران موضوعی از این قبیل باشیم. همینقدر که اون دو نفر بتونن با هم ارتباط خوبی برقرار کنن و با هم همکاری لازم رو داشته باشن، ما به هدف و نتیجمون حتما خواهیم رسید.
ببخشید، ایشون به روانشناسی مراجعه کردن و خیلی هم خوب باشون ارتباط برقرار کردن و ایشون هم پیشنهاد کردن که باید از دوران کودکیشون شروع بکنن.
بسیار خوب، اون اطلاعات ایشون دارن دیگه،
حداقل هم گفتن به 100 جلسه احتیاج دارن.
معمولی منطقی هست اون عددهایی که دارن، همه و در واقعیت میخونه به علاوه بر اثر گفتگویی که داشتن به این نتیجه رسیدن، احتمالا نظر درستیه.
بله، اون وقت منطقه مسئله اینه که این ارتباط بعد از چند جلسه به یه ارتباط تلفنی.
خب من خیلی با اون راحت نیستم برای این کارهایی از این قبیل، یعنی مواردی مثل سایکانالیزم و روانکاوی بهتر است که چهره به چهره باشه.
بله
من به پیام هست، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، برای اینکه من مدتی از پیام ها گذشتم.
خیلی ممنونم برای
استفاده کردن. خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ادمودن نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
bullseyetraders.com. زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن، تخصص در جراحی های مغز و نخاع با فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات. مطب در امستینو، 818-390-9100. دکتر تورج تاد گراوری.
با درود، در خدمت آقای دیوید ابراهیم پور، مدیریت محبوب سی بی اس اتو بادی شاپ هستیم و طبق معمول مزاحمشون شدیم که از ایشون سوالاتی در مورد اتومبیل های شما انجام بدیم و اطلاعات دقیق بگیریم که اگر شما یه ماشین رو میخرین یا لیس میکنین چطور باید رفتار بکنید که در پس دادن ماشین و یا در فروش اون ماشین صدمه‌ای به شما نخوره. دیوید خان درود فراوان.
سلام شید خانم، حال شما چطور؟
خوب هستید؟ ممنون شما، مرسی. قبل از هر چیزی میخوام سریع ازت یه سوالی بکنم، منظور شما چیه که ماشینتون دست هر کسی ندین؟
ببینین، بعد الان دیگه تو این دور زمونه تا اونجایی که میتونین هدکی خودتون رو کم بکنین. الان همونجوری که با هم صحبت میکردیم اکثریت ماشینا لیز شده. شما وقتی میری ماشینو پس میدین، اونا به عناوین مختلف سعی میکنن از شما ایراد بگیرن که ماشین از شما پس نگیرن یا شما رو یه چارجی بکنن. و به خاطر همین سعی کنین ماشینتون رو دست کسایی بدین که اتورایز اون دیلرشیپ هستن. ما الان همونجوری که
یعنی اجازه رسمی دارن. دقیقا. اجازه رسمی دارن که با اون دیلرشیپ سرویس بادی شاپو داشته باشن.
دقیقاً. شما همونجوری که بهتون میگفتم الان حتی پیش جگوار دیلر برین، پیش رنج روور دیلر برین یا بی ام دبلیو و بگین که ما میخوایم بریم سی بی اس، ما اتورایز اونا هستیم و اونا خودشون شما رو میفرستن پیش ما.
چقدر جالب. یعنی خیلی هم مهمه که یه بادی شاپ تایید شده باشه یا به قول اینجا یه سرتیفاید باشه.
دقیقاً.
و این امر خیلی مهمیه. بعد یه چیز دیگه هم که گفتین که من خیلی دلم میخواد بپرسم، ما از خونمون بیرون نیاییم تصادف کردیم یا ماشینمون خراب شد، تکون نخورید ماشین براتون میاد، چیه داستانش؟
ببینید، میتونیم برای شما یه ماشین بفرستیم دم منزلتون و ماشین شما رو پیکاپ بکنیم.
یه خونه باشیم؟
با همین سادگی دارم بهتون میگم، حتی شما لازم نیست که از خونتون بیرون بیاید.
این فقط نتیجهش اینه که در کمپانی بیمه هم شما تایید شده شما.
بله، ما اتورایز بیشتر شرکت‌های بیمه هستیم و کارمون رو خود شرکت‌های بیمه گارانتی می‌کنن.
والا دیوید خان، ما هرچه از شما میپرسیم میبینیم کار ما بهتره و محکمتره اگر بیایم پیش شما و ماشینمونو پیش شما بیاریم. با این تفاوتی که من دارم میبینم، اجازه رسمی داشتن تو این دور زمونه خیلی مهمه. شما الان، یه زمانی بود در قدیم حرف سندیت داشت، ولی الان در این مملکت کاغذ بازیه، همه چی باید داکیومنت بشه تا بتونید ماشینمونو جای مورد اطمینان ببریم. و من خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که با شما این مصاحبه رو بکنم و مردم رو در مورد اینکه چه اطلاعاتی در مورد ماشینشون بدونن، شما وقتتون رو میذارید و آگاهشون میکنید.
شیدا خانم، میدونید که 32 سال طول کشیده تا ما به اینجا رسیدیم.
به قول معروف میگن ما مومونو همینطوری سفید نکردیم تو آسیا. زحمت کشیدیم. خیلی خوشحالم. انشالله بازم مزاحمتون میشیم تا سوالات دیگر من روم رو جواب بدیم.
خیلی خیلی خوشحال شدیم.
قربونت. مرسی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله، من در رابطه با دوستام مزاحمتون میشم. من یه دوستی 22 ساله داشتم با دوتا خواهر که بر اثر یه اشتباه من این دوستی میشه گفت به هم خورده. بعد این قضیه انقدر حال من بد کرده، احساس میکنم یه عزیز را دست دادم. کاریش هم نمیتونم بکنم، فقط میخوام ببینم با این حال بد خودم چیکار میتونم بکنم.
تا زمانی که البته در حدی که دلتون میخواد باید موضوع رو بفهمید. شما چند سالتون خودتون؟
42.
اون وقت
یعنی از سن 20 سالگی ما با هم دوست بودیم.
خب اون وقت با هم دوست بودید، یعنی یه جایی بود که همیشه با هم بودید؟ یعنی توی شهر بودید؟
آره توی شهر بودیم، ولی خب من یه 8-9 ساله که مهاجرت کردم.
خب
به اروپا، ولی توی این 8-9 سال 4 بار که به ایران رفتم، هر بار مثلا یک ماه ایران بودم، تقریبا میشه گفت 1/3 مدت رو با دوستان بودم، مرتب خونهشون بودم، با هم مسافرت رفتیم. ولی قبلش هم که ایران بودم، خب به خصوص ساله اخیر که میخواستم مهاجرت کنم، خیلی با اینا بودم. بعد همیشه تو شادی غم همیشه با هم بودیم. اصلا هر چی فکر میکنم کوچکترین مشکلی بین ما هیچ موقع نبوده.
شما خودتون از نظر ازدواج و بچه چی هست وضعتون؟
درست تو زمانه که این اتفاق افتاده، یک ماه بود که مثلا شوهرش فوت کرده بود، این مشکل بین ما پیش اومد، یعنی در واقع اون دوست من عزادار بود، من ناراحتش کردم، خیلی من ناراحتم این موضوع.
شما خسر چه چیزی ای دلتون میخواد یه کلیات چه بگید؟ بله. شما چه چیزی شما بله. از راه دور چجوری ناراحتش کردی؟
نه من ایران بودم.
خب
ایران بودم، بعد دو سال پیش من رفته بودم ایران، یه مقدار زیادی با خودم طلا برده بودم برای اینکه برای یه قضیه احتمال میدادم که باید اینا رو بفروشم اون کار انجام بدم، ولی اون کار انجام ندم، یعنی طلاهامو نفروختم. بعد تنها جایی که من یه چهار روز خونه این دوستم بودم، تنها جایی که طلاهای من دم دست بود فقط این چهار روز خونه اونا بود، چون من مهمان بودم یه به قول معروف میز آرایش رو در اختیار من گذاشتم، وسایلم اون رو بود و این طلاها مرتب یا روی میز بود یا مثلا توی تاکم بود، کمدی جایی که مثلا بتونم اینا رو محفوظ نگه دارم نداشتم، نه اصلا بهش فکر میکردم که باید مثلا مواظب اینا باشم، اینقدر اطمینان بین ما بود. بعد خواهرزاده دارن، یعنی یه خواهر دیگه دارن که ایشون متارکه کرده، بعد ایشون یه پسر داره، اون موقع پسرش فکر میکنم 18 سالش بود. بعد من وقتی برگشتم خونه دیدم مقداری از طلاهای من گم شده، بعد مقدارش هم تقریبا زیاد بود، یعنی بخوام به قیمتی بگم شاید به قیمت اندازه یه ماشین پراید اون موقع بود. بعد غیر از اون این سه چهار سری که من میرفتم ایران هر دفعه برمیگشتم یا لباسای پسرم مثلا یه تعدادش نبود یا مثلا لباس تیشرت بلیزای مثلا شوهرم. بعد هی فکر میکنم اتفاقیه، حالا مثلا شاید اینا اشتباه میکنن، خب حتما گم شده جای دیگه گم شده. به هر حال امسال دوباره من دو سال پیش هر چی فکر میکنم شواهدی که خودم برای خودم تجزیه تحلیل میکنم، تنها جایی که میتونست این طلاهای من گم بشه توی این خونه بود. بعد میگم به اضافه شواهدی دیگه که بود که نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. بعد امسال دوباره که رفتم یه مقدار خیلی کمی طلا بردم که اکثرا میخواستم تعمیر کنم، بعد دیگه ناز نه جلوی دست بود نه روی میز بود، توی کیفم بود. بعد دوباره این اتفاق برای من افتاد، بعد خیلی من این بار خیلی بهم برخورد در واقع، یعنی از لازم مادیش اصلا ناراحت نشدم، بیشتر بهم برخورد که کسی که داره این کارو میکنه، چون من واقعا با تمام عشقم میرفتم ایران، یعنی وقتی میرفتم همیشه دوست داشتم اینا رو یا همه کسایی که باشون ارتباط نزدیک داشتم تو شادیام تو مسافرتام همه رو شریک میکردم با خودم. بعد خیلی ناراحت میشدم که چرا این کسی که داره این کارو با من میکنه یه نزدیکه، چون من خونه غریبه ترا که مثلا نمیموندم به مدت زیاد که بخواد همچین اتفاقی برام بیفته. خیلی ناراحت شدم. بعد از اینجایی که خیلی من با دوستام صمیمی بودم، ما تمام مشکلات تمام درد دلمونو با هم میکردیم، حتی با اینکه دور بودیم خیلی ارتباط صمیمانه واقعا میشه گفت مثل دوتا خواهر داشتیم. بعد من زنگ زدم وقتی رسیدم خونه، یعنی وقتی برگشتم خونه خودم، زنگ زدم به این دوستم گفتم که اینجوری شده، چون من درست تو راه فرودگاه فهمیدم که طلاهام نیست. بعد شوهر ایشونم اتفاقا داشتن ما رو میرسوندن، بعد گفتم که این اتفاق افتاده، من خیلی ناراحتم این بار. گفتش که فکر میکنی کی این کار کرده؟ گفتم تمام شواهدی که به من میگه، به ازش کمک خواستم، گفتم خواهش میکنم به من کمک کن، دقیقا با همین لحن گفتم خواهش میکنم به من کمک کن به خاطر اینکه دوباره این اتفاق برای طلاهای من افتاده.
شما مورد قبلی رو باش در بین گذاشته بودید؟
بله.
و اون وقت با وجود این شما باز همچنان در جایی که یه قبل چون رو بینستم طلاهاتون گم شد، باز دوباره با خودتون طلاه بردی گذاشتید کسی بتونه برداره؟
نه میگم اون بار رو گفتم خب اشتباه از خودم بوده، سهل انگاری از خودم بوده، جلوی دست گذاشتم هر چی بوده اشتباه از خودم بوده، ولی این بار توی جهاد
نه ما بیانید عزیز، نه صبر کنید عزیز، اشتباه بله از شما بوده ولی یه کسی خودم. نه صبر کنید عزیز، اشتباه از ناحیه شما بوده ولی یه کسی برداشته اون دومی است که دزده شما. خب اشتباهتون هم میتونست نشانه صمیمیت و راحتی و اعتمادتون باشه. نه من بله. میخوام بگم شما روز، نه من عرضم چیز دیگه است، وقتی که بار اولین اتفاق افتاد، بار دوم برای شما یه زمینه نبود که یه مواظبت دیگری بکنید، یا اصولا اگر کاری میخواید با طلاها یا هر چیزی بکنید زودتر بکنید.
خب همین احساس میکردم که این بار طلا دیگه با خودم نمیبرم، غیر از چند تیکه کوچیکی که میگم برای تعمیر فقط برده بودم، مقدار مادی خیلی زیاد هم نداشت، ولی اصلا به من برخورد که یعنی
نه متوجه شدم. نه حالا نبیاد اون رو تکرار نکنید چرا برخورد. خب بعد که به دوستتون گفتید اون چه گفت؟
بعد ازش کمک خواستم، گفتم شواهد، گفتم سری قبل که این اتفاق بر من افتاد، من تنها کسی که به من کمک کن دوباره فکر من منحرف نشه، چون شواهد فقط فکر من سمت خواهرزاده تو منحرف کرد.
خب.
کمک کن به من، با من هم فکری کن، من نمیدونم واقعا، من گیج شدم کیه که داره اینجوری من اذیت میکنه، داره به من بر میخوره، یعنی واقعا به شعور من داره توهین میکنه این آدم. بعد به من کمک کن دوباره فکر من منحرف نشه، خواهش میکنم، دیگه نمیخوام فکرم سمت خواهرزاده تو منحرف بشه، دوست ندارم اینجوری باشه، که دوست من این خواهر بزرگتره. هیچی نگفت و گفت باشه اینا، من با خواهر کوچیکم تماس بگیرم. هیچ اعتراضی هیچی نگفت. بعد با خواهر کوچیکتر که میگم عزادار بود تماس گرفت، که اون خیلی عصبانی شد، خیلی عصبانی شد. بعد دیگه به من زنگ زد، دیگه کلی با هم صحبت کردیم. من نمیخواستم هی توضیح بدم که خب دلیل من موجهه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، نمیخواستم توضیح بدم، ولی همینجور که خب اون حرف میزد منم میخواستم تا حدودی در خودم دفاع کنم، ولی خیلی هم عذرخواهی کردم، گفتم من اصلا فکر نمی، اصلا وقتی خواهر بزرگه گفتش که من یه زنگ به فلانی بزنم، من فکر کردم مثلا میخواد کمک ازش، راهنمایی بگیره، اصلا فکر نمیکردم میخواد مستقیما اینو بهش بگه اصلا. بعد خیلی ناراحت شدم از اینکه تو اون شرایط دوستمو اذیت کردم، خیلی فقط عذرخواهی میکردم، گفتم ببین این حرف از دهن من در اومده، ولی نمیدونم اگه راهی هست که من از تو عذرخواهی کنم، من بگم اصلا این حرفو نشنیده، بگی نمیدونم این حرف از دهن من در اومده، بخاطر اینکه خیلی من بهم برخورده، خیلی ناراحت شدم، من چی کار کنم که جبران کنم؟ بعد منو ببخش، من خیلی اشتباه
کردم. عزیز اینو شنیدم، قربونت، به من بگو اون چه کرد. من حرفایش، آخه این حرفای شما بسیار بیمورده، یعنی چی؟ من یه کسی نصب کن عزیز، یه کسی چیزای منو دزدیده، من حالا خجالت میکشم، معذرت میخوام. شما اینکه یه کسی رو متهم کردی جای گفتگو داره، ولی اونم بر اساس شواهد و قرائن است که میگید داشتم. خب اونا چه واکنشی نشون دادن؟ من هنوز نفهمیدم ناراحتی شما.
همین دوست من گفتش که اصلا که واقعا با من برای چی با اصخایی با گفت، فکر نمی کنی فلانی نمیدونم کلش بی مخه، نمیدونم این هست به گوشش برسه، میره سراغ برای درای تو، یه قتل را میفته، فکر نمی کنی این چه حرفیه که تو زدی؟ بعد من یه خود همجه موندم، چه حرفیه که میزنه که فلانی کلش بی مخه و فلان از این حرف. بعدشم من گفتم الان من باید چیکار کنم؟ گفتش حالا یک ماه ما با هم تماس نمیگیریم، ببینیم بعد یک ماه چی میشه. گفتم منظورت چیه؟ بعد تو حرفاش متوجه شدم که منظورش اینه که این حرف نباید اصلا گفته شه، جای درد کنه، ما وای میسیم ببینیم تو الان اینقدر عصبانی، میتونی خودتو کنترل کنی یا این حرف قراره درد کنه؟ جایی که من واقعا خودم کنترل کردم، اصلا دیگه اصلا پیش هیچ کسی حرفی نزدم، حتی کسایی که خبر داشتن طلای من گم شده سراغشو گرفتن، من اصلا حرفو به قول معروف چیز کردم، سکوت کردم، چی نگفتم، یعنی اصلا ادامه ندادم. بعد یک ماه من نمیدونستم من باید تماس بگیرم، اونا باید تماس بگیرم، به هر حال بعد سه ماه من سند خونم پیش اونا بود، به دلیلی قرار بود کاری بر من انجام بدن، بعد من اون سند رو میخواستم پس بگیرم. بعد وقتی زنگ مثلا وقتی من زنگ زدم شماره میافتاد جواب نمیدادن. بعد که من مجبور شدم به همین خواهر کوچیکه زنگ بزنم که جوابم رو داد و بعد گفتم اینجوری و اینا. گفتم تو گفته بودی یک ماه ما با هم تماس نداشته باشیم بعد ببینیم چی میشه، یعنی که وقتی تماس نگرفتیم دوستی تمومه دیگه. گفت آره دقیقا. بعد هیچ دیگه بعد از اونم تماسی نداشتیم، ولی من خیلی ناراحتم که تو اون شرایط من اون این دوستمو که عزادار بوده ناراحت کردم. اصلا نمیدونم
باید چیکار کنم. نه من اصلا دلیلی برای ناراحتی شما نمیدونم. شما به مقدار برخوردتون خیلی نه واقع بینانه است نه منصفانه است. شما اگر چیزی از شما گم شده، موضوعی است که قرار کسی که اونو برداشته ناراحت باشه. اگر فکر میکنید که البته من الان با توضیحاتی که دارید یه ذره شک دارم میکنم، واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کردید و اون بچه رو هر که هست رو مسئول میدانید، خب اون چیزی بوده که با دوستانتون در میون گذاشتید که یک این طلاهای من گم شده، دو حدس من چنین. قرار نیست که شما که احتمالاً سوء نیتی نداشتید فقط نظر عقیدتون گفتید همچین بازی رو در بیارید. این که من بگید در این گونه موارد ما قرار خودمون مواظب اشیاء خودمون باشیم دیگران رو متهم نکنیم رو میتونم بگم، چون دلیلی برای اثباتش نداشتید که بتونید ثابتش کنید با شواهد و قرائن، چیزا میتونه به نظر ما چنین برسه ولی واقعا چنین نباشه. اما اینکه اونا دست به همچین بازی عجیب و غریبی زدن و اون رو دلیلی یا بهانه‌ای برای دوری از شما گرفتن رو، من خیلی در اونا صمیمیت و صداقت نمیبینم و اوناست که جای معذرت خواهی دارن. یه چیزی از من گم شده، من به دلیل دوستی گفتم فکر میکنم یه همچین آدمی برداشته، اونا معتقدن نه، باید بگن نه و این ماجرا رو تمومش کنند و بره. اونا نخواستند و بعدم شما یه مقداری درباره دوستیتون خیلی تبلیغ کردید ولی دو تا عنصر رو متوجه نیستید. یکی این که آدم ها عوض میشن و یا رابطه ها عوض میشن، اصلا همون هم هستم ولی من اون علاقه ای رو که قبلا به دلیل شرایط خاص در دوستی با شما داشتم حالا ندارم. و دوم در ایران شرایط خاص زندگی که اون مردم رو به دروغ و بازی و سیاه بازی نزدیک کرده رو شما ازش خبر نداری. من ده ها دوستی دارم که از اینجا پول فرستادن بعدن اصلا برگشتن گفتن شما اصلا دروغ میگم چی پولی نیومده. بنابراین خیلی هم در این زمینه شما با خوشبینی که دو تا دوست بودید نگاه نکنید، چون من علامتی از دوستی نمیبینم. به من یک کسی بگه نظرم راجع به شما چه میگم، شاید قضاوت تند و تیزی کردید و این اتهام سنگینی. بعد به من میگن اصلا اتهام سنگینی است که از سر کمدانی شما بوده ولی اونایی هم که واکنش نشون دادن من اصلا اون رو نمیپذیرم و باش موافق نیستم. بنابراین بی خودی به این دوستی از دست رفتم خیلی افسوس نخورید، چون من خیلی درش برخلاف شما دوستی هم نمیبینم. بنابراین موضوع منتفیز برای من و شما در زندگی به خیلی چیزها احتیاج داریم. خیلی هم خوب آدم دوست داشته باشه، دوستای قدیمی هم خیلی خوبه ولی وقتی هم که نبودن هیچ طور نمیشه. درست مثل این که به شما یه هفته بستنی ندن چیزی نمیشه. خودتون رو بی خود اینقدر اذیت نکنید، مسئول و مقصرم به نظر من شما نیستید. از این بابت هم خودتون اذیت نکنید تا دارت نکنید. من به پیام‌ها رسیدم، اگر حرف دیگری دارید من اگر جای شما باشم اصلا دوستی رو فراموش کنید عزیز. اونا بهتون زنگ زدن دوستی رو برقرار کنید، نزدن برید دنبال کارتون. خیلی هم دوستی نبود، اینکه با هم ایام خوب و خوشی داشتید که مناش دوستی نیست. خیلی از این آدما که با هم خیلی خوش میگذرونن فکر میکنن دوستن ولی هیچ ارتباطی با هم نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خدا نگهدار. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی سکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می دهند و دندان ها کاملا طبیعی، توجه کنید کاملا طبیعی به نظر می رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 08 ایرانیان.
ببین اعصابم از دست رئیسم خورد شده، نه اوورتایم هم میده، نه پولم رو درست میده، همش داره بهم هارد تایم میده، همش منو کوچیک میکنه چون ایرانیم.
فکر میکنی به خاطر ایرانی بودنته؟
نه، فکر میکنم با همه میدلیسترنا اینطوریه.
من یه وکیل خوب میشناسم، رادنی مصریانی.
آه میشناسم، راجبش زیاد شنیدم.
همونی که میگن وکیل شناخته شده یه جامعه ایرانی. من یکی از دوستام یه کیس هراسمنت داشت، رفت پیشش.
ایرانی بود؟
نه بابا، امریکایی بود، ولی کیسشو عالی انجام داد.
تلفنشو داری؟
یک دقیقه صبر کن.
mesrianilaw.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
یاد داشت کردی؟ خیلی ساده است. 866-99 وکیل.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72. 670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط جهان و اوضاع ایران رو همین یک شنبه دوم دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30 هست. یک شنبه دوم دسامبر 3 تا 7 بعد از ظهر، حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در شهر ایرواین. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو و پورتا و یارتا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید. قیمت ها احتمالاً تا آخر این ماه ثابت هست، ولی بعداً افزایشی خواهد داشت. مدت 4 هفته هم بیشتر به این سفر باقی نمانده. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر ولاکویی.
بله بفرمایید.
از عجب دارم و شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار من قرار میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
سوالی داشتم در مورد ادوکیشن. من کالجم تموم شده و الان میرم ترم اولم هستش که میرم دانشگاه. از بچه که همیشه دوست داشتم درس بخونم، همیشه درس میخوندم، بچه خوب زرنگی بودم. اینجا یه ذره مشکل زبان دارم. الان دانشگاه که میرم مشکل زبان دارم. بعضی وقتا یه چیزایی
چه مدتی سر زم که اومدید امریکا؟
من 5 سال هستش که امریکا هستم.
اوکی، خب.
بله. هیچ وقت فرصتی نبوده که من بخوام زبان بخونم. این زبانی هم که بلدم همینطور تو محاوره یاد گرفتم و اینکه تو ایران یاد گرفتم. خیلی وقت فیلم دیدن و تلویزیون دیدن که اصلا ندارم اینجا، فقط مدرسه میرم و درس میخونم و 3 روزم از کار میکنم. بعد فکر میکنم که نمیدونم، میخواستم بپرسم آیا من یه بیماری دارم چی هستش؟ همیشه دوست دارم گریدای بالا بگیرم، همیشه تلاش میکنم، میشه 2-3 روز نمیخوابم، میدونم با نخوابیدن بدتر میشه کار، ولی دوستم همیشه گرید خوب بگیرم. ولی متاسفانه الان وارد دانشگاه که شدم خیلی ها هستن از من بهتر میگیرن. البته من تحقیق کردم اونو کار نمی کنم، ولی من مجبورم این 2-3 روز رو که میرم سر کار حتما کیپ بکنم و برم سر کار. بعدش هم نمیدونم، همیشه به خودم میگم ول کن درس رو، دوباره میگم نه مگه میشه؟ من از اول اصلا اومدم آمریکا که درس بخونم، از اول دنبال درس خوندم بودم، همیشه دوستم تحصیل کرده باشم. الان کالجم تموم شده، راضیم، ولی دوست ندارم درس نیمه کاری تموم کنم و خیلی دوستم درسمو ادامه بدم، ولی وقتی بعضی وقتا که واقعا خسته میشم به خودم میگم که خب ول کن این همه مثلا حالا درسم خوندی چی شو.
نه ببین عزیز، نه این نگاه حتما نگاه درستی نیست. علتی هم که نگاه درستی نیست این است که بر اساس همین فرصت کوتاهی که در این گفتگو یکی 2 دقیقه شما من داشتید نشون دادید که شما دنیا رو سیاه و سفید یا همه یا هیچ میبینید و این از پا درتون میاره. کی به شما گفته که حالا که یه ذره سخت هست درس نخون، آهسته تر بخونید، درس کمتری بردارید، نمره متوسط هم گرفتید خوبه. شما چرا
جا. نه من به مثلا تفریح هم میرسم، نه کارهای خونه رو میرسم. خب من متأهل هستم، البته شوهرم خیلی با من همکاری میکنه و هیچ موقع به من نگفته که چرا مثلا توی خونه هیچ کار واقعا هیچ کاری نمیکنم، فقط روی درسم فوکس هستم و 3 روزم هستش که 3 روز هفته کار میکنم. ولی مثلا میگه که نه تفریح میکنم، نه خوابمو دارم، نه خوراک دارم، نمرهام اونجوری که میخوام مثلا همیشه در حد A ماینس هستم، دوستام مثلا A پلاس باشم. میدونید چی میگم؟ من خیلی به خودم سخت میگم، اگر که یه جوری هم جهیدن شدم وقتی میخوام گریدم و چک بکنم استرس میگیرم، خیلی استرس میگیرم و نمیتونم که چک کنم، یه چند دقیقه طول میکشه که بتونم برم چکش بکنم.
نه ببینید عزیز، نه شما آدم مضطرب و نگرانی هستید، این ذره یکم شما رو به وسواس رسونده، حالت کمال پرستی و پرفکشنیزم دارید که از یه حدی که بگذره اصلا بیماریه. ما اومدیم تو این دنیا به عنوان یه موجودات ناقصی کارا رو ناقص انجام میگیم، بعدم ما نیومدیم در اینجا سلامت فیزیکی و روانیمون رو و یا سعادت و خوشبختیمون رو به هم بریزیم برای که میخوایم نمره بگیریم یا از بقیه جلو بزنیم. این مسابقه برای چی شروع شده؟ ببینید عزیز، شما نوع حرفایی که من میزنید ماجرای یه آدم علاقه‌مند به تحصیل و مفید و مؤثر بودن تنها نیست، یادم نگران مضطرب مقایسه‌ای رقابتی است که به دلیل وحشتی که از اعتراض و انتقاد دیگران داره میخواد کار رو به بهترین صورت ممکن انجام بده، یا اون چیزی است که به عنوان پرفکشنیسم و کمال پرستی است. اینکه انسان کمالگرا باشه یکی از ویژگی‌های آدم سالمه، یعنی strive for excellence.
من واقعا همیشه امید دارم به زندگی، همیشه آینده خیلی خوبی رو واسه خودم تصور میکنم، ولی بعضی وقتا میگم من الان در حال حاضر 27 سالمه، بعضی وقتا میگم خوب آینده کی بوده؟ آینده همین فردا بود، یعنی همین امروز آینده دیروز بوده، کی میخوای آینده رو بسازی؟ 27 سالت شده.
نه ببینید، باز مسائل با هم مخلوط نکن. ما اولا قرار زندگی کنیم، در این حال که زندگی میکنیم در حد ممکن و خوبش زندگی رو بخوایم برای بعد بهتر کنیم. این که ما اومدیم فقط زندگی بهتر داشته باشیم یه بیماری است که زندگی امروز رو خراب کنیم. شما نمیتونید امروز رو خراب کنید برای که میخواید فردای خیلی خوبی داشته باشید. نه، امروز خوبا داشته باشید، فردام همین اندازه خوب یا کمی بهتر کافی است. نه، اشکال کار یه کمی شما منو بشنوید، من شما رو میشناسم از حرفاتون نه. پیداست، یعنی نه اینکه شما رو میشناسم، یعنی استدلال ذهنیتون رو متوجهم. نه، عرض منو بهش توجه کنید. ما فرقی نمیکنه لذت امروز و لذت هفته قبل و هفت سال بعد، فرقی نمیکنه درد امروز و درد هفت روز دیگه و هفتاد سال بعد. پس بنابراین وقتی که چنینه، لذت همیشه خوبه، درد همیشه بده. مهمش اینه که ما این لذت رو به حد اکثر و درد رو به حد اقل برسونیم. تو همه این موارد اصل اساسی است. پس شما قرار امروز از زندگی زناشوییتون، از زندگیتون لذت ببرید، در این حال هم قدم‌هایی برای پیش بردن یا بهتر کردن زندگیتون در آینده بردارید. ولی نمیتونه این قدم‌ها به لگد مال کردن امروز باشه برای بعدن بر روی پشت بام و سکو رفتن. هیچ ضرورتی نداره. ما قرار همین امروز هم خوب زندگی کنیم و بعد بهتر زندگی کنیم. اینه که آدم پس نمیتونید اصلا همچی حرفی بزنید که چون مشکله نمیتونم درس بخون یا نخون، یا اونایی که خوندن چه شدن، یا من 27 سال خواستم چنین بشم چنان شدم. نه، شما یه آدمی هستید که بر اساس همین حرفا هر جا بودید از اون چی که بودید ناراضی بودید و بنابراین فکر میکردید که اگر یه جایی برید که راضی باشید همه چیز خوبه. خبر بد براتون دارم، شما به هر جا برسید ناراضی خواهید بود. یعنی این بنابراین موضوع اصلی و اساسی شمایید. موضوع اصلی و اساسی این است که من امروز خوب زندگی میکنم و کوشش میکنم زندگی بهتری فردا داشته باشم. شد شد، نشدم نشد، ولی من حق ندارم امروزی رو که دارم لگدمال کنم، از باده به هم بریزم برای فردا. اصلا فردا چه معنایی داره؟ لذت امروز مثل لذت فرداست. بنابراین واقع بینانه باید به موضوع برخورد. مثالی که من همیشه میذارم، من اگر به شما 30 دلار بدم بگم برای یک ماه شما باید روزی 1 دلارشو خرج کنی، نه قراره فکر کنی که فعلا میذارم کنار از روزای آخر، مثلا 10 روز آخر روزی 3 دلار خرج کنم یا یه روز آخر 30 دلار، اینا بیماریه. نه قرار است که امروز همه رو خرج کنید، سه روز خرج کنید، بعد 27 روز گرسنگی بکشید. شما وقتی به حد اکثر لذت و حد اقل درد میرسید که اون 30 دلار رو بریزید توی 30 روز، روزی 1 دلار. و چون به اندازه نیست، جایی هم برای پسنداز و مبادا و فردام نخواهد داشت. چون خودش یه گرفتاری و بیماری دیگری است. بنابراین اینکه شما امروز رو میخواید خراب کنید برای که فردا رو بسازید، حتما کار درست نیست.
همیشه همینطور بوده واقعا. درست میگین شما. همیشه به فکر آینده بودم، ولی بعضی وقتا میگم آینده چه آینده ای؟ آینده ای که الان همین الانه.
نه ببینید استدلال هست... نه صبر کنید میرسم. نه استدلالای از این قبیل کمکتون نمیکنه، چون شما میرید تو افراط و تفریط. شما یه دفعه برمیگردید میگید چه آینده ای، بعد یه دفعه بدنتون میلرزه اگر فرض کنید نمره رو خوب نگیرید. بنابراین به خودی به خودتون دروغ نگید. ببینید عزیز، من خوب زندگی میکنم، امیدم این است که زندگی فردام بهتر باشه، همین، خوبم باشه، باش راضیم. مهم مسئله تو زندگی همینه. مهم این هست که شما آهسته برید ولی پیوسته برید. مهم در زندگی اون تداوم و استمراری که شما باید داشته باشید. نتیجتاً الان به دلیل زندگی زناشوییتون، به دلیل کارتون نمیتونید 15 واحد بردارید، 10 واحد بردارید، نمیتونید 5 واحد بردارید. هیچ دلیل نداره که اگر بقیه دوره لیسانس رو 4 ساله میذارن شما هم 4 ساله بگذارید، برای که اونا شرایط شما ندارن، شما اونا نیستید، اونا خودشون هستن، به بقیه هم ارتباطی نداره. مادام که سیستم اجازه میده که شما 6 ساله لیسانس بگیرید یا 8 ساله این کارو بکنید، من اصلا دلیلی برای این سیاه و سفید و همه یا هیچ بودن شما نمیبینم. میخوام یه هشدار بهتون بدم، این نظام همه یا هیچ یا سیاه و سفید 45 سالگی انسان رو به افسردگی میکشونه. این نظام ذهنی غلط عزیز. ما نه همه داریم نه هیچ، ما متوسط رو داریم. من همیشه عرض کردم من بچه‌هام کوچکه بودن هیچ وقت نمیگفتم شما پسرای خوبی هستید، میگفتم شما پسرای متوسطی هستید. میگفتم اصلا بچه متوسط دوست دارم، بچه خوب دوست ندارم. ببینید مهم اینه که ما بپذیریم که قرار عادی باشیم، معمولی باشیم، متوسط باشیم و بیخودی نه تصوری کمتر از دیگران و نه بیشتر از دیگران داشته باشیم، چون هر دوی اینها به ما آسیب میزنه. فرقی هم نمی کنه که کدامش هست، مهم خوب بودن ماست و راضی بودن ماست. الانم شما اومدید اینجا، معلومه 5 سال اومدید، مسائل و مشکلاتی تو زبان خواهید داشت، 15 سال دیگه هم بمونید مسئله خواهید داشت. شما امریکایی نمیشید، اینجا اونجا مسئله است، ولی هست که هست. ای راست میگن این امریکایی‌ها مقدار فارسی حرف بزنن، اونا فارسی بلد نیستن حرف بزنن، ما انگلیسی بلد نیستن.
مثلا هر تا وقت که صحبت میکنم آخه یه کاری هستش که با مردم خیلی سر و کار دارم، بعد وقتی حرف زنم میگن که اکسنت داری مال کجایی، و من خیلی ناراحت میشم موقعی که من حتی مثلا سعی میکنم خیلی خوب صحبت کنم که
اصلا کوششی نکنید، چون وقتی کوشش میکنید خرابتر حرف میزنید، زبانم یاد نمیگه. نه ببینید عزیز، من نمیدونم از کی تا حالا این که آدم یه زبون دیگر بلد نباشه عیبه. اگه واقعا عیبه، خاک تو سر امریکایی‌ها که فارسی بلد نیست. آخه عزیز این چه جور استدلالیه؟ بعدم شما انتظار دارید که اونا نفهمن، یعنی شما بدون اکسنت صحبت کنید نفهمن شما امریکایی هستید؟ حالا اصلا بفهمن مگر امریکایی‌ها با امریکایی‌ها خوب و خوشن؟ پس چرا اینقدر همدیگه رو میکشن؟ اصلا این نظام ذهنی غلط عزیز، این افکار اصلا درستی. من میخوام خوب خودم باشم. من یه جمله دارم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. خوب خود باش، بهتر از دیگران، بهترین بر راه کن عزیز. این نظام ذهنی مسابقه ای مقایسه ای رقابتی حسادتی اینا رو بریز دور. من کار و کوشش خودم رو میکنم، هر جا رسیدم همون برای من کافی است و کفایت میکنه. بی خودی هم خودتو اذیت نکن. من متاسفانه به پیام ها و اخبار استمعی دلت پاد باید صبر کنیم. بعدش اگر نه خدا حافظ کنیم یه وقت دیگه بیا بیشتر با هم صحبت کنیم.
من میمونم چون یه سوال کوتاه دیگه هم دارم. مرسی.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM رادیو ایران دعوت می‌کنم.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او برایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس، یک شنبه 23 دسامبر، پلنت هالیوود با آقای صدا ابی، تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو می‌خوای هم خرما، نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور. همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
اگر می‌خواهید بدانید چرا دوست داشتن واقعی در لس آنجلس تا به حال به این سادگی نبوده، سری بزنید به Best Friends Pet Adoption و Spay Neuter Center و بیش از 150 سگ و گربه دوست داشتنی را در اندازه‌های مختلف با نژادهای گوناگون از نزدیک ببینید. متخصصین ما با مهربانی پذیرای شما هستند و کمک‌های لازم را برای انتخاب مناسب در اختیار شما قرار می‌دهند. همه حیوانات این مرکز عقیم شده، واکسن زده و با سیستم ردیابی و یک بیمه رایگان برای حیوانات همراه هستند. برای اطلاعات بیشتر به bestfriends.org/la bestfriends.org/la سری بزنید و یا با تلفن 818-643-3989 818-643-3989 تماس بگیرید. 818-643-3989 818-643-3989 Best Friends Pet Adoption.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران، سوریه و کره شمالی را به شدت محکوم کرد. قطعنامه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران با 83 رأی مثبت به تصویب رسید. 31 کشور به مفاد این قطعنامه رأی منفی و 68 کشور رأی ممتنع دادند. در متن این قطعنامه به موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران از جمله سرکوب مخالفان و منتقدان، شکنجه و آزار در زندان‌های ایران، اعدام‌های پی در پی، محدود کردن آزادی مردم، خشونت فزاینده علیه زنان و فعالان سیاسی و مدنی و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در ادامه سفر منطقه‌ای خود به عراق وارد بغداد پایتخت این کشور شد و با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، از محورهای اصلی گفتگوهای علی لاریجانی و نوری المالکی گسترش روابط دو جانبه ایران و عراق و صلح و ثبات در منطقه بوده است. سفر لاریجانی به عراق در ادامه سفرهای وی در هفته جاری به سوریه، لبنان و ترکیه انجام شده و هدف از این سفرها گسترش روابط پارلمانی، کاهش فضای تشنج در منطقه و خونسا کردن تلاشها برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی عنوان شده است. گزارش‌ها از مصر حاکی است. قضات دو دادگاه مصر در اعتراض به اختیارات جدیدی که محمد مرسی رئیس جمهوری مصر برای خود در نظر گرفته دست به اعتصاب زدند و کار این دو دادگاه را معوق گذاشتند. به گزارش دویچه وله، عده زیادی از قضات و وکلای دادگستری نیز در اعتراض به اختیارات رئیس جمهوری که بیشترین آسیب آن به دستگاه قضایی مصر وارد می‌شود، به جمع تظاهرکنندگان شهر قاهره پیوستند. این تظاهرات امروز برای ششمین روز پی در پی ادامه یافت و گزارش‌ها حاکی است بر اثر برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان ده‌ها نفر مجروح و عده‌ای نیز توسط پلیس دستگیر شدند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من خیلی کوتاه صحبتمو الان عرض میکنم خدمتتون. میگم خیلی پشت خط هستن و منتظرن که از فرصت استفاده کنن و با شما صحبت بکنن. یه مورد دیگه هم هستش که من فکر میکنم که نسبت به بقیه درسته میگه رقابت نکنم با کسی و خودم رو در نظر بگیرم، ولی فکر میکنم یه آدم خیلی آهسته هستم، یعنی کارامو خیلی نسبت به حتی آدم های متوسط هم یواشته انجام میدم. حتی مشکلی توی امتحان هم دارم، توی کلاس که امتحان میدم همیشه دوست داشته باشم یه طور هستش که من آخرین نفر هستم که برگم و سابمیت میکنم بهشون میدم.
و از این مثلا سب کنید عزیز، نه میتونه مورد فقط استراب باشه. ببینید، آدم پرفکشنیست دو تا مشکلش یا سه تا مسئله داره: یک، ترس از اشتباه، دو، ترس از شکست، سه، ترس از حرف مردم. اشکال کار اونجاست، یعنی چون شما نمیخواید اشتباه کنید و چون نمیخواید در هیچ زمینه شکست بخورید و چون فکر کنید مردم اگر ببینه، حالا مردم هر کی میتونه باشه، استادتون باشه یا معلمتون یا دوستتون، و برگرده به این که نمره A نگرفت و B گرفت و از این حرف مردم اذیت میشید، گرفتارید. و همچنین که کارا رو باید کامل انجام بدید تا مورد اعتراض کسی واقع نشید. نتیجتاً آهسته اید، نتیجتاً آهسته هم هستید، ولی بیش از اون، چون زمان کار رو سخت و جدی میگیرید، زمان براتون آهسته حرکت میکنه و بنابراین خود اون یه عامل آزاردهنده هست. شما اصلا از زندگیتون لذت نمیبرید. اصلا شما اول که صحبت کردید، بذارید راحتتون کنم، نخواستم وارد اون بحث بشم، اصلا برای من تعجب‌آور بود کسی بگه من هفته سه روز کار میکنم، ازدواج کردم، شوهر خوبی هم دارم، بعد وقت ندارم. اصلا نمیفهمم یعنی چی. یعنی شما بسیاری از دوستان هفته پنج روزم کار میکنن، سه تا بچه دارن.
خیلی اصلا مشکل، اصلا خیلی من یعنی واقعا نمیتونم.
نه ببینید، شما کارهای دیگه تون، فرض کنید حمامتون چقدر طول میکشه؟
ربع ساعت.
خب اون که درست، تمیز کردن خونه یا پختن غذاتون مانند دیگران تند و تیز
اصلا هست. که نمیپزم اصلا، از آشپزخونه کلا بدم میاد، وارد آشپزخونه نمیشم به ندرت، یه آبی بخوام بخورم میرم اونجا.
خب شما یه همچی شوهر خوبی دارید، مواظبش باشید. لیلا میبرن میگذن میبرن. خب پس غذا هم که درست نمی کنید.
نه ضعف هم اصلا نمیشه، اصلا باورتون نمیشه، چیزی هم که خونه مثلا من بیرون باشم بخوام خرید کنم، زنگ زنم از شوهر هم مثلا میپرسم چی میخوام چی نمیخوام، من بیرونم اگه میخواد چیزی بخرم بیارم، اینطوری اصلا خبر ندارم.
خب شما به این خوبی ممکنه به من بفرمایید چی کار میکنید شبانه روز؟
والا نمیدونم.
شما چطور نمیدونید؟ من دقیقا میدونم شبانه روز چی کار میکنم. شما چطور نمیدونید؟ اینم از اون حرف هاست، نمیدونم و نمیتونم تخصص شماست. چطور آدم من به شما بگم امروز زور نهار چی خواهی؟ نمیدونم، ممکن آدم ندونه.
چرام نمیدونم خیال بافی میشنم میکنم
نه 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 شما مسئله دارید عزیز، بیش از اونه، بیش از استراب. الان که میگید خیال بافی احتمالا ممکنه کمبود توجه و تمرکز ایدیدی هم داشته باشید، ولی شما حجم کاری ندارید. شما که بار خودتون
توی مدرسه هم میدونید سه روز کامل که خب سر کارم، دو روز هم که مدرسه هم کلا از صبح میرم تا شب کلاسام پشت سر همه، فقط دو روز میمونه که تو خونم، اونم تمام هوم ورک دارم، هوم ورک ها رو به حساب میت بکنم، مثلا هوم ورک ها رو پرینت بکنم آماده بشم واسه یه لکچرا که میخوام برم بشینم، اینطوریه. دو روز مثلا من فقط تو خونم، تو خونم اسمش هست تو خونم، بالاخره وقتی کتاب خونه میخوام برم اینجوری.
نه اصلا شما یه من ببینید، مال همین شهرم میدونید، ما مال دهات اطراف نیستیم. این حرفا چی هست؟ اولا شما سه روزی که مدرسه میرید که 16 ساعت وقت مدرسه شما نیست.
چرا دیگه، من 9 که کلاسم شروع میشه تا ساعت 7 توی خود مدرسه
هستم. خب از ساعت 9 تا 7 روی همیشه 10 ساعت، بنابراین اصلا عدد 16 نبود. دوم، اون سه روزی که کار میکنی چقدر کار میکنی؟
مثلا 9 میرم دیگه تا 8.
بنابراین نه ببینید عزیز، شما نمیخوام بگم وقت زیادی دارید، ولی وقت کم ندارید برای همه کارها. و بعدم شما هم که نقشی اونقدر در خانه ندارید، فقط به خاطر داشتن همسر و اینکه اینشون هم اینقدر خوب هستن، این مقدار بارها رو از رو دوش شما برمی‌دارن. اگر تنها بودید وقت بیشتری برای انجام همین کارا احتیاج داشتید. من اصلا نمی‌فهممتون، یعنی بر اساس حرفایی که من می‌زنید بوی یه آدمی که یا آهسته است به میزانی که ای بسا به خیلی چیزا از جمله بهره هوشی و ایناتون مرتبطه، یا یه آدم تنبله، یا یه آدم وسواسی.
خسته میشم مثلا از کار که میام، میشنم خونه که خب یه شام میخوام، بعد مثلا میشینم درسمو بخونم، چون دورم خیلی ساکت میشه احساس میکنم که خیلی خوابم میاد، زود خسته میشم.
نه
اینطوری مثلا میشم،
نه اینجوری
خب کارم همش سر پا وای میستم.
نه اگر شما 9 ساعت 10 ساعت تو مدرسه یا 10 ساعت سر کارید، دیگه حق دارید که وقتی برای درس خوندن اینا نداشته باشید، اون رو میشه فهمید. ولی اینکه اون دو روز رو شما یه دفعه صفرش میکنین، اون دو روز خودش روی هم 30 ساعته بیداریش، و بنابراین خیلی کارا توش میشه کرد. نه یه ذره تایم منیجمنتتون هم دچار اشکاله، با کسی صحبت کنید. بعدم احتمال داره ADD داشته باشید، کمبود توجه و تمرکز اون مشکل اصلی شماست. یعنی همه با دستشون، یعنی با پاشون راه میرن، شما با دستتون راه میرید و این کار سخت کرده. یه تستی میتونید بدید و یا با یک کسی صحبت کنید. اگر کمبود توجه و تمرکز دارید، ببینید از طریق دارو درمانی یا نورو فیدبک اقدام کنید و این مشکل رو حل کنید، چون به نظر میرسه که این حال عادی نیست. این گزارش شما یه جایش اشکال داره، حالا یا توضیحات شماست یا خود شمایید، و هر کدومش باشه باید تکلیفش روشن بشه. اینکه حتما با یک کسی صحبت کنید و امیدوارم بتونن کمکتون کنن.
بله خیلی ممنون
ازتون.
خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من یه پسر
ببخشید منو باید لطفی بلندتر صحبت کنید صداتون.
من یه پسر 22 ساله دارم، الان تو مستر قصد داره فوق لیسانس میخونه، ترم آخر تقریبا داره پروژهش اراده میده. ایران که بود دو سه بار من بردمش پزشک افسردگی، گفتن یه افسردگی شدید داری، حتی قرص میگفتن ممکنه دیوانه بشه. میگفت شاگرد اول بود همش، ولی آخره یه لیسانسش که میخواست پروژه رو بده دیگه نمیتونم، گفت نمیکشم نمیتونم. اصل بعد با استادش صحبت کردم، گفت نه خوب میخونه، ولی اصلا میشست درست دست نمیتونست درس بخونه. درس رو میگفت نمیتونم. گفتم چطور؟ میگفت نمیتونم بخونم، وقتی میشینم نمیتونم بخونم. بعد میرفت نمره آب میگرفت برمیگشت. بعد بردمش سه چهار تا روانپزشک، بعد قرص دادن، گفتن که این ممکنه حالش خیلی بدتر بشه، باید سه چهار ماه درمان بشه. بعد یه چند جلسه بردم قرصهای ناجور بهش دادم، به طوری که اصلا احساس کردم دیوانه شده.
یعنی چی دنسب کنید؟ دو دفعه فرمون احساس کردید، مثلا این دفعه احساس که دیوانه شده، یعنی چی کار میکرد که من نظر
جیف میکشید، فوش میداد، گفت ولم کن، با خودش حرف میزد، شب تو خواب پاشو حرکت میداد، مثل اینکه این پارو ول میکرد، جیف میکشید، داد میکشید. بعد به دکتر که میگفتم باش صحبت میکرد، بعد میگفتم چشه، میگفتش که این تنهاه، گفتم بله پدرش رو از دست داده، برادرش ایران نیستن، این تنها با من زندگی میکنه. بعد
پدرش رو تو چه سنی از دست داده؟
دو سال قبل از وقت وارد دانشگاه شد پدرش از دست داد.
نه اون اونقدر مسئله، پدر به چه دلیل؟
مهندس ساختمان بود، بردنش چپه بازدور برای مهندس ساختمان دانشگاه پهلوی بود، بردنش چپه برای قطعات بتونی. بعد اونجا نمیدونم شیمیایی شد، مغزش سلولاش به آب تبدیل شد. یه چند سال اینطوری بود که خودشون افسردگی هم داشت شوهرم. افسردگی دوران سال دانشگاه میگه افسردگی بود که نتونسته یه ترم درس بخونه، بعد با دانشگاه دیگه باش همکاری کرده بود دوست داره تا تونسته درس رو تمام کنه. اونم شاگرد اول دانشگاه پهلوی بود که اصلا استادا کمکش کردن، زمان آقای علم کمکش کردن تا وضعش خوب شد. بعد اینو خیلی آدم ساکتی بود، کارش خیلی خوب میدونست، بعد نمیتونست نره، اگه میره باید اخراج میشد. بعد بردنش جبهه برای سنگرهای بتونی که تر بده پا با چیکار کنه چیکار بردن. بعد اونجا سه چهار تا از این چیزا خورده بود بغل ماشینشون. بعد اومد اصفهان و حالش بد بود، یه وقتا قرص میخورد و بعد از این مدت من میدونستم همش علکی میخنده یا علکی تو فکر میره. بعد بردمش دکتر روانپزشک، گفتش که از مغزش سیتی گرفتن، بعد اماره گرفتن، گفتن سلای مغزی به آب تبدیل شده، دیماس مغزی داره. بعد یه 6 ماهی روش دارو رفت و گفت عمر زیادی نمی کنه، بعد فوت کرد. تمام این مرحله بچه من داشت برای کنکور درس میخوند. تو کنکورم تقریبا شاگرد اولی، یعنی تو دبیرستان شاگرد اول بود. این پسرم که دارم خدمتتون میگم بین 30 سوشان نفر اول بود، ولی وقتی رفت کنکور بده اومد بیرون 3200 شد. اصلا شوکه شد. بعد رفت یزد و بعد یه ترم اومد اصفهان مهمون دانشگاه صنعتی، چون من شوهرم مریض بود خواهش کردم از دانشگاه اجازه بدم بیاد اینجا مهمان شد. بعد اینجا مهمان شد، در صف 19 و 20 رو قبول کردن که اصفهان بمونه. من بعد بلافاصله شوهرم فوت کرد این فاصله. بعد سال اول خوب بود، سال بعد دیگه برای ترم 5 و 6 دیگه حالش بد شد. پسرم میگفت نمیتونم ده. اصلا درس بخونم برای چی؟ میخوام چی بخونم؟ گفتم خب میخوای نخون. بعد نگاه میکرد به برادراش، خب همه بالا بودن. بعد میگفتش، گفت نمیدونم، گفت هر جور صلاح میدونم. پیش دکتر رفتم میاد، ولی درس نمیخون، نمره میآورد. من نمیدونم چیکار. الان وقتی اومده کانادا.
نصب کنید اجازه میرسید. شما میگید اشاره کرد به برادران، چند تا برادر داره؟
2 تا برادر داره، یکیش پزشک آمریکاییه.
چند سالشونه؟
34 سال، 35 سالشه، جراح زنانه و روباتیک. نمیدونم اصلا جراح زنان زایمان. بعد یکی دیگه اش هم پی اچ دی داره، دانشگاه تورنتو میخونه.
چند سالشونو؟
اون 31 سالشه.
وقت بعد شما پس این یکی 23 است، بعد از 8 سال این اومده.
بله 16 سال و 10 سال و بله فاصله اینقدر، چون من خودم هم کارمن بودم.
اون وقت تو خانواده شما و خانواده همسرتون کسانی که مشکلات روانی بیمار روان داشتن چی داشتید؟
شوهرم من نمیدونم، خودش تعریف میکرد که 4 دانشگاه افسرده و خانواده‌اش هم همه تحصیلات بالا، همه از پزشکای معروف آمریکا هستن، ولی اینا همشون بیماری افسردگی داشتن، همش تو فکر بودن، همش غم، دوست داشتن ترانه غمگین گوش کنن. اصلا یه چیز خانوادگی اینا داشتن اینطوری، از اینکه من شاد بودم مثلا خانواده میگفتن تو چقدر شادی فلان، ولی همشون یه حالت اینکه نوارای غمگین گوش میکردن. نمیدونم
غیر از ماجرای غم و اندوه چه علامتهای دیگه‌ای تو خانواده بود؟
من اونا رو نمیدونم، ولی شوهر خودم که همش دوست داشت با دیگران، نمیدونم، خیلی علاقمند بود به مشروب، خیلی مشروب میخورد، دوست داشت، یعنی دوست داشت مجلسی توش باشه که مشروب باشه و اونم نه به حد کم، خیلی میخورد، به طوری که اون مهمونی برای من دردناک بود، رفتارش تغییر میکرد، من نمیتونستم اون یه تمرکز کنم چون مورد مسخره دیگران قرار میگیره.
نه یه ذره روی خط باشید، بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدید. حتما تمنام کنم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. زمنان شمار تلفن استودیو رو عرض کنم 323-512-7264 با ما باشید.
شنبه 8 دسامبر هلن پویا
من میمیرم
و هنگامه. تلفن اطلاعات 818-329-123. هفی هانوکا.
مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. مسافران عزیز، هنگام مسافرت تلفن دستی یا موبایل خود را به ارت موبایل فون تبدیل کنید تا عزیزانتان مجانی در هر جای دنیا که هستید با شما صحبت کنند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIR N670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلی لا گروپ. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با کیسی هستش که الان چند ماه در جریان هستش که ما بر علیه خانم انجلینا جولی داریم. هر هفته من شاید بین 5 تا 10 تا تلفن یا ایمیل از دوستان عزیز دریافت میکنم از ایرانیان عزیز که میخوام ببینن که این کیس در چه مرحله ای است. برای من سعی میکنم هفته یه بار یا دو هفته یه بار یک آپدیتی به قول معروف به شما بدم. هفته گذشته جمعه گذشته ما اولین جلسه دادگاه تشکیل شد با حضور طرفین که وکلا فقط حضور داشتن، خود خانم انجلینا جولی نبودند، حضور نداشتند. ولی در اون جلسه دادگاه یک برنامه ما میده، یعنی هنوز برنامه رو نداده، ولی ما طرفین یک برنامه به دادگاه دادن که باش بهش توافق کرده بودند که این کیس اوایل سال آینده به دادگاه به مرحله نهایی خواهد رسید، یعنی اوایل 2014 در حقیقت به دادگاه به هیئت منصفه خواهد رفت. بین الان تا اون موقع البته چندین تا مرحله است که باید طی بشه. الان مرحله‌ای که از همین جمعه پیش شروع شد بعد از جلسه اول دادگاه به نام دیسکاوری شناخته میشه که دو طرف بعد با هم اطلاعاتی که دارن، یعنی اطلاعات مربوط به کیس رو با هم در اختیار همدیگه بذارن. در مورد ما یکی از اولین کارهایی که می‌خوایم انجام بدیم اینه که یک مصاحبه یا سوال جواب، همون دپوزیشن، با خانم انجلینا جولی بزنیم. ما داریم با وکلای اون طرف صحبت می‌کنیم که وقت مناسبی پیدا کنیم و حدوداً بین 6 هفته تا 8 هفته آینده احتمالاً اولین جلسه این دپوزیشن انجام می‌گیره. ممکنه 2 یا 3 جلسه این دپوزیشن باشه و هر دپوزیشن حدود بین معمولاً یک روز کامل بین 7 تا 8 ساعت خواهد بود. و البته اطلاعات بیشتری همینجوری که من این اتفاق بیفته من در دوستان جریان خواهم گذاشت. کلا برای اینکه ثابت کنیم موضوع خسارت، موضوع شکایت در این رابطه اینه که ما میگیم که خانم انجلینا جولی فیلمی که درست کردن پارسال به نام In the Land of Blood and Honey بر اساس کتابی هستش که موکل ما نوشتن که ایشون اهل کرواسی هستن. برای اینکه ما ثابت بکنیم کیسمونو بعد دو تا موضوع رو دو تا مورد ثابت کنیم. اولا اینکه فیلم ایشون با کتاب موکل ما با هم شباهت دارن، ما فکر می‌کنیم مسئله وجود نخواهد داشت در این رابطه. و دومی که باید ثابت کنیم که ایشون یا افرادی که برای ایشون کار می‌کردن و فیلمو تهیه کردن دسترسی داشتن به کتاب موکل ما. در هر دو مورد ما فکر می‌کنیم که مدارک قوی داریم و برای اینکه ثابت کنیم که شباهت دو تا فیلمو به عنوان مثال نه فقط شباهت داستان بلکه شباهت جزئیاتش هم ما می‌تونیم نشون بدیم، همچنین در مورد دسترسی هم ما می‌تونیم نشون بدیم که به قول معروف تهیه کنندگان این فیلم با موکل ما در کرواسی چند سال پیش دیدار داشتن و گفتگو کردن. دوستان عزیز اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه می‌خواید می‌تونید به وبسایت ما رجوع بکنین adlila.com یا adlilagroup.com. در ضمن این برنامه‌های رادیویی هفته‌ای 3 بار هستش از طریق وبسایت ما قابل دسترس هست. اگه شما به اتاق مطبوعاتی یا پرس روم ما رجوع بکنید می‌تونید برنامه رو بهش دسترسی پیدا کنین. و نهایتاً دوستان عزیز یادتون باشه که روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر من از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال متخصص در دعاوی حقوقی امور تجاری و بازرگانی و مالکیت های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنج شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دوست، شما
فرمودید
من سوال دارم.
آره ببینید عزیز، من یک کمی نگران هستم. من موارد خاص محدودی هست که مقدار توانایی های بیش از حد، حالا نمیخوام بگم نبوغ، ولی با یه مقدار اختلالات و اشکالات روانی میتونه همراه باشه و شما دارید یه همچی پیامی من میدید که در خانواده ی همسرتون یه مقدار مشکلی در این زمینه است که با وجودی که افرادی هستن در یه زمینه های بسیار به هر حال به اعتباری به هدف ها رسیده یا به زبانی موفق و از نظر من برنده شده.
خیلی موفق تو آمریکا، خیلی موفق، نمیتونم اسمشون.
نه نه من کاری به اون ندارم. خیلی البته چون من لغت موفق رو برای کسی به کار میبرم که سلامت فیزیکی روانی خوشبختی هزینه کنه. وارد اون بحثای تکنیک برنده. به هر حال کسانی که پیشرفت کردن و جایگاهی پیدا کردن، ولی در این حال دارید به من از یه مشکل و مسئله روانی صحبت میکنید.
بله.
این جمله رو با خیلی تردید به کار میبرم، امیدوارم کسی ازش استفاده نکنه، ولی موارد محدود محدود، نه همه جا، جنون و نبوغ به هم چسبیدن. و من یه کمی نگران دارم میشم عزیز. یعنی من اون داستان ماجرای همسرتون رو خیلی فکر نمی کنم تشخیص درست بوده. اون میتونه پروسه همون بیماری بوده، حالا ممکنه شرایط اونجا هم تأثیر گذاشته باشه، نمیدونم. پسرتون حالش غیر عادی است عزیز. فرزند شما موضوعش یه پسر بسیار باهوش با افسردگی نیست، بیش از اونه.
این الان اومده کانادا، اومد کانادا وضعش خوب شد، چون دکتر به من گفت اگر بره کشور خارجی، چون ایران محدودیت داره، نمیشه با دختر حرف زد، نمیشه اون آزادی رو داشت، بره یه کشور خارجی خیلی بهتره. اومد رفت الان برای فوق لیسانس، استادش خیلی تحویلش میگیره، میگه کارش خیلی خوبه، ولی الان دوباره اون مرضی که ایران داشت اومد کرد.
خب آخه من شما اگر یعنی به من میگفتید به تو میگفتم. ببینید ما شما ممکنه من بگید آیا همیشه شما میخوابید؟ شما نه، شما بیدارید، الان بیدارید ولی خوابتون میبره. ولی نمیشه گفت که این آدم اینقدر بیدار بود حالا خوابی خوب بیدار میشه دوباره، یا این آدم خواب نمیشه باشه حرف زد خب بیدار میشه. فرزند شما وارد مرحله فعال بیماریش میشه، از مرحله بیرون میاد عزیز. اون دوریست که میزنه، اون نشانه بهبود نیست. اون دکتری که گفته به ورزش کانادا خوب میشه حرف بی خود زده، برای که این موضوع ارتباط به دوربر نه آدم که به خاطر اینکه میتونه با دختر رابطه داشته باشه یا نداشته باشه که مریض نمیشه، بلکه در ایران مثل که وضعشون بهتر از اینجاست. نه اینا حرفا درست نیست عزیز. اصلا این
میگم خدمتتون، ایران نمیتونست، میخواست میرفت دنبال دوست دختر ولی نمیتونست با دختر ارتباط برقرار کنه. میرفت اونجا میگفتن تو خیلی با اتیکتی، خیلی قیافش مثلا وقتی باهاش برخورد میکنیم فکر میکنی که اصلا اهل این صحبت ها نیست، یاد با دختر نمیتونه دوست باشه،
نه.
خیلی اتیکت بالا یا اصلا دیسپلین داره، دستان که اینطوری نبود، اصلا خجالتی بود که این خیلی معدب.
نه همونه، همون خجالتی که شده معدب از اینا، با هم ارتباطی صفات چندانی نداره.
الان اینجا که اومده خیلی با دختر ارتباطش خوبه، با دخترها حرف میزنه، تحویلش میگیرن، در حالی که ایران دخترها تحویلش نمیگرفتن. خیلی خوش قیافه است، بلند قد، حدود 180 کرده قدشه، خوش قیافه، خوش تیپ فلان، ولی ایران اصلا تحویلش نمیگرفتن. حالا اینجا اومده دخترها باهاشن اینا. بعد میگم
که دخترها در ایران تحویلش میگرفتن، پسر شما اونا رو پس میزده. به صورتی نه، به صورت آگاه که نبود عزیز، با نوع کارهایی که میکرده به نظرشون عجیب و غریب میامده، و الا دخترای ایرانی خیلی بیهوشتر از دخترای کانادایی نیستن. نه ببینید، و بعدم ایشون اونجا به حساب خودش یه موانعی داشته، اینجا نداره، برای که یه توهمی در ذهنش بوده که اینجا چنین و چنان میشه، اونجا نمیشه، یا دخترای اونجا این چنینن، اینجا یا اینجوری نیستن. ایناست که دست به دست هم داده، و الا تفاوتی نمی کنه. فرزند شما من نگران بیماریشه بیش از افسردگی.
همین نگران ما ایتو الان میگم برای فیشی داره چیز میکنه، بعد به من میگه که اصلا برای چی بخونم، اصلا برای چی برم پیشتی که چی بشه، کاش الان میمردم.
خب هم ببینید،
من این دارتی خیلی ناراحت میشم.
نه من کاری به ناراحتی شما ندارم، از اون باید متاسفم، ولی بزرگ بیماری عزیز. این حرفا حرفای آدمه. نه صبر کنید، اولا اگر دلش خواست هیچ اصراری ندارم، میتونه رو خط بیاد با هم صحبت کنه. اگر...
من الان آمریکا، اون الان کاناداه،
فرقی نمیکنه، رو خط رادیو که از همه جا میشه اومد. نه عرض من این نیست.
بله.
یا خواست دومی که شما باید یک نفر رو پیدا کنید باید صحبت کنه، برای که مهمترین موضوع یه نوع تشخیصه که موضوع
دکتر مشاوره گفته بود دوست دختر بکی.
نه من این اینا
مشاوره دانشگاه بهش گفته.
نه ببینید عزیز، اینا دارو نیستن، اینا تشخیص نیستن. من فرزند شما تشخیصی روش داده نشده، هیچ بیماری هم نیست که با گرفتن دوست دختر خوب بشه، هیچ ارتباطی اینا با هم نداره. بنابراین تازه اون حرف هم پسرتون زده، بنابراین ممکنه وسط 10 تا حرف فقط دلش خواسته اینو بگه، ای بس اون آدم هم این اصلا نگفته، پسرتون اینو در آورده. نه من خیلی این رو درست نمیدونم. مثل که شما بگید من رفتم سردرد داشتم، دکترم گفت یه کفش دیگه هم بخر، ارتباطی با هم نداره. اینی که من
کار کنم خیلی ناراحت.
نه ببینید، فرزند شما احتیاج به یک کمکی داره در مرحله اول ارزیابی که موضوع مسئله و مشکلش چه هست. اینو من نمیدونم. حرف شما برز من توجه کنید، با توجه به توضیحاتی که شما دادید، من پسر شما رو تنها با مشکل افسردگی همراه نمیبینم. این گرفتاری منه. چه هست رو نمیدونم، برای که اطلاعات دیگر رو ندارم و این اطلاعات بیش از این باید باشی، اما موضوع رو جدی میدونم. نتیجتاً شما هر جا که ممکنه کمکی کنید که دکتری که حتی اگر پسرتون اجازه بده باش بتونید برید، یا بگید به من تشخیص رو بده، و اگر دلتون خواست بعدن زنگ بزنید، چون برای من مهم اینه که بعد از یه ارزیابی کامل روانی به شما برگردن بگن یا به خودش برگردن بگن که ما تشخیصمون روی تو چه هست، چون علائم و نشانهای شما، علائم و نشانهای فقط افسردگی نیست، چیزای دیگه هم هست، ولی اون چیزای دیگه چه هست رو من نمیدونم و اونا مهمن. افسردگی
من دیگه دوست دارم یه دوست دختر دائم داشته باشم، باهاش بشینم درد دل کنم، با پلون باشه، با هم درس بخونیم. میگم این همه دوست دخترم، مگه دخترا نمیان باهات برن اینجا اونجا؟ میگه اینا نه، اینا گذر، من یکی رو میخوام دوستم داشته باشه، باهاش باشم، بشینه پلوم، با هم صحبت کنیم، خونم بیاد کنار میزم باشه. میگم خب من که نمیتونم چیزی برای جور کنم.
نه نه ببینید عزیز، این حرفا اولا میتونه حرفای ناپخته ایست، این حرفا حرفای درستی نیست. این حرفا در حقیقت یک کسی است که داره میگه من احساس عدم امنیت و آرامش میکنم اگر یه دختری کنارم باشه که هیچ کاری غیر از اونی که من میخوام نکنه، مثل یه سگی که دور بر منه، من و خالم خوبه. آخه اینا حرفای درستی نیست. این مثل اینکه شما برگردید بگید من چیزی نمیخوام تو زندگی، من فقط دلم میخواد که پادشاه دو تا کشور باشه. یعنی یا من دلم میخواد که مثلا قدم 3 متر باشه. خب خیلی درسته که هیچی نمیخواد، یه موضوع کوچکی هم هست، ولی این موضوع کوچک موضوع غیرعادیه. کسی که این حرفو میزنه اگر جدی غیرعادی است، من بیام به شما بگم من در زندگیم تنها یه آرزو دارم و فقط دلم میخواد شما هم لطفا کمک کنید، هم اینور اونور میرم که کمک برم که قدم بشه 3 متر، خب شما میفهمید من دیوونم؟ آخه این حرف حرف درستی نیست. ببینید من دقیقاً عرضم این نیست که شما قرار کاری بکنید، ولی حرفایی که شما میزنید بسیار بوداره. یک آدم تحصیل کرده، یه آدمی که به هر حال فکر میکنه یه توانایی هایی داره که داره، نمیتونه برگرده بگه من دلم میخواد یه دختر باشه کنارم، چسبش کنارم، تختم باشه و و و. این اصلا معنا نداره. این رابطه دوتا انسان با هم نیست. این رابطه داشتن فرض کنید یه کفش و کمربنده که آدم میتونه به خودش ببنده یا پاش کنه اینور اونور بره. این نگاه نگاه غلطیه، نگاه خطرناکیه و هرگز هم این مسئله به این صورت اتفاق نمیفته. اون برای چی این کارو بکنه؟ علاوه ایشون برای درس خوندن احتیاج به دختر برای چی داره؟ من میخوام درس بخونم، من کتاب میخوام. ای بسا بهتره هیچ کس نباشه. اگرم هم کلاسی یا درسی است که احتیاج به بودن با دیگری دارم، این چه ارتباط داره به دوست دختر من؟ ایشون میخواد یه دختری باشه که عین ایشون همون کتابا رو بخواد و همون درس بخونه. آخه عجیب و غریبه. اگه کتاب و درس دیگه است، برای چی باید بشینه ایشون مثلا میخواد فیزیک بخونه یا شیمی بخونه؟ به اون چه مربوطه؟ یعنی ببینید این حرفا حرفای غیر عادی است. اینا موضوعای ظاهرا ساده کردن است، ولی در واقعیت از نظر من علائم بیماریه. من اون
رو
یک روانشناس خوب، یا روانشناس خوب، یه سایکولوژیست خوب که توانایی ارزیابی رو درباره فرزندتون داشته باشه، یه مقدار ای بسا تست و آزمون‌هایی هم بهش بده که خاطرش آسوده باشه، این مجموعه رو میشه.
بعد ایران دادن بهش، بعد به من گفت خانم هیچ مشکلی این بچه نداره، علتش تویی. گفتم چرا؟ گفت خانم شما بچه‌ها رو زیاد مدیریت کردین. به من گفت خانم شما زیاد مدیریت کردین بچه‌ها رو. بچه‌ها رو گفتین چی بخونن، کجا برن، چه درس بخونن، شاگرد اول باشن، اینا بچه رو آزاد بذاریم، بذاریم خودشون زندگی رو اداره کنن. شما همه چی رو آماده میکنی، میدی بچه راه رو باز میکنی، میدی بچه به بچه میگی چی کار کن، تقصیر تویه. بچه وله، بچه رو آزاد بذار. من میگم بره خارج از کشور برای اینکه با شما نباشه. شما داری همه چی رو براش میذاری. این بچه اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. بچه شما این. این شما این که براش صحبت میکنی. تو زندگی خانوادگی هم شما مدیر شوهرت بودی، نه شوهر مدیر تو. واقعا هم همینطور بوده آیدار. به من گفت مدیریت شما بوده این بچه خراب شده. این بچه چیزی از خودش نداره. یه ماشینی که شما کوکش میکنی، از اول شاگرد اول شو، برو مدرسه، دانشگاه، دکترا، فلان. تو مغز این بچه اینه کردی. تقصیر تو. به من اینجوری دکتر گفت. بعدم یه تستم گرفت، خود یک ساعت خورده اون تست. گفت بچه مشکلی نداره خانم. بچه مشکل تویی. گفت تو بچه رو ول کن، بذار بچه آزاد باشه. اصلا کنار بچه نباش. بذار بچه زندگی خودش رو بکنه. بذار بچه راه خودشو بره.
نه ببینید اون حرف میتونه درست باشه ده. ولی داست پس افسردگی پسر شما نداره؟
قرص میخوره اصلا.
خب پس آخه عزیز، پس نه ببینید عزیز، من همیشه میتونم بگم که شما کاری که کردید اشتباه بوده، ولی نمیتونم بگم این تنها علت این مشکله. مشکل فرزند شما بیش از اینه. بله، و تازه اون موضوع علت رو نشون میده. ما با علت که نمیتونیم واقعیت رو تغییر بدیم. من نمیدونم این گزارشم که شما از اون روانشناس میدید یا هر کی، در حالی که حرفش میتونه سر جای خودش درست باشه، بقیه ماجرا و موضوع نیست. یعنی اونجا باز من گرفتاری باش دارم. یعنی این توضیحات شما هم بیشتر به من نشون میده این که دکترتون دکتر اگرم خوب بوده شما اون رو نصب کنید.
خودش که آیتو میبخش می صحبت کردم، خودش اول معامله مایسته صحبت کرد، یه سه ساعتی با این بود، بعد فرستاد یه دکتر دیگه، یه دکتر دیگه گفت نه اصلا دیوانه است خانم.
خب پس ببینید
دیوانه است خانم، بزنین بچه رو بزنین بخوابونش بیمارستان. با برادری صحبت کردم، گفت نه ببر پیش فلان دکتر. فلان دکتر گفتم دارو داد، دارو مثلا حالش بدتر کرد.
نه ببینید عزیز، خب اینا بعد اون وقت چجوری شما میتونید نظر سومی یا همین آدم وزیری که بچه هیچیش نیست؟ آخه قربونتون، من که نمیتونم بگم این زن حامله است، ولی نخه مرد سیبیل کلوفتی است که میخواد عروسی کنه با یه خانومی، آخه قربون نمیخونه اینا با هم عزیز. آخه شما چطور میتونید به من بگید که دو تا سه تا دکتر اینجوری حرف زدن؟ بله نه حالا به مورد شما ارتباط نداره، من هر وقت دیدم دو تا دکتری همچین اظهار عقیده متفاوت و متضاد میکنن، پول هر دو تاشو میدم میگم با هم صحبت کنین تکلیف منو روشن کنین، ولی اونا زبون همو میفهمن. ولی این اطلاعاتی که شما من میدید همه ناقص است. هر کدوم از اینا میتونه سر جای خودش درست باشه، ولی مجموعه رو تشکیل نمیده. و اگر پسرتون خواست خودش میتونه با من صحبت کنه.
اگر اومد من با تو صحبت میکنم که ازتون خواهش کنم باهاش صحبت کنی.
نه مسائل
در مندم وقت خودش با من صحبت کنی. خیلی
ممنون. خواهش کنم. خواهش کنم. شنگان عجبند دو دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه من همین یک شنبه دوم دسامبر در شهر ایرواین کنفرانس حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو دارم. ماجرای حقوق بشر مخصوصا با توجه به شرایط ایران و آینده ایران و نگاه واقع بینانه ما به موضوع آزادی و دموکراسی با توجه به شرایط جهان و ایران موضوع صحبتی است که من در روز یک شنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. ورودی این کنفرانس $30. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو ان پورتا وایارتا که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 commercial travel تماس بگیرید. ضمناً این نکته را عرض کنم که اگر مایل هستید سی دی و دیویدی برنامه های مختلف رو که من دارم که 21 مورد هست، 205 سی دی و 103 دیویدی در باره 21 موضوع متفاوت رو سفارش بدید، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته و اونها رو سفارش بدید. و ضمناً فکر میکنم روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقای دوستان در اون منطقه خواهم رسون. لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
حراج این هفته ایلات مارکت، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس. جعفری ایرانی 5 دسته $1، پیازچه و تربچه 4 دسته $1، کاهوی ایرانی 2 عدد $1، خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، هندوانه 10 پوند $1، انار درشت 2 پوند $1، موز 3 پوند $1، برنج رویال 20 پوندی 14.99، روغن آفتابگردان کوشر 2 لیتری 8 شیشه 5.99، آب انار کوشر این دو 8 شیشه 3.99، رب گوجه فرنگی کوشر صدف بدون نمک 8 شیشه 1.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، خرمای درشت و رطب تازه هر پوند 2.99، سینه مرغ 100% کوشر فامیلی سایز هر پوند 4.29، ماهی درسته سمونترات هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس. 310-659-7070.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
دکتر ادمود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
استاد محترم تشکر میکنم از وقتتون. میخواستم این سوال رو کنم از جناب‌عالی در مورد جان پیاژه، در مورد کانکریت اپریشنال استیج که جناب‌عالی اون رو تجرید و انتظار بیان کردید در قسمت عقل و مباحث زمیر ذهن. می فهمید که عدد پنج نوشتنی هست ولی چیزی به نام پنج، یعنی پنج صندلی، وجود نداره. و بعد ماینس پنج و ماینس هفت هم می فهمید که با هم خیلی فرق دارن. اگه ممکنه این رو توضیح بفرمایید خیلی سپاسگزارم.
عرض کنم میخواد روی خط باشید یا از رادیو بشنوید؟
من از رادیو میشنوم.
عرض کنم من فکر میکنم به دلیل بیانی که من داشتم شاید احتمالاً سوء تفاهمی شده. اولا مرحله کانکریت اپریشنال استیج مرحله 11 سالگی است و اون اتفاقاً مرحله عملیات واقعی است، مرحله ارتباطی است که کودک با جهان واقع پیدا میکنه و سقف اونجاست و آمادگی پیدا میکنه که وارد مراحل بعدی بشه. اون چیزی که به عنوان مرحله تجریدی و انتظار هست فرمال اپریشنال استیج هست که مرحله در حقیقت 18 سالگی است، یعنی مرحله عملیات سوری و ذهنی که زمینه رو برای زمینه‌های تجریدی و انتظاری فراهم میکنه. بنابراین این نکته است که باید توضیح بدم که مرحله کانکریت اپریشنال استیج نیست. دوم، موضوع تجرید و انتزاع که حالا به عدد میرسم قصه دیگریست. فرض بفرمایید که انسان توانی رو داره که میدونیم حیوان نداره و این است که بگه این یه درخته، اونم یه درخته، بعد بگه یه تصویری دارم از جنگل، یعنی یه مفهومی به اسم جنگل رو بسازه که مجموعه ایست از درخت ها. در اینجا موضوع به مقدار زیادی واقعی است ولی اون ترکیب به یک اعتبار معنایی نداره، یعنی یه مقدار درخت است و مفهومی به اسم جنگل که برای کودک در مثلا 6-7 سالگی اصلا معنایی نداره، برای من شمای بزرگسال معنا داره. اما مواردی هستن که اون پایه‌های یک نفره مثل درخت رو هم ندارن و اون موضوع فرض کنید جامعه است. یعنی شما وقتی میگه جامعه امریکا، مفهوم جامعه مفهوم جمع افراده، ولی افراد با جامعه دو تا موضوع متفاوتن، ولی ذهن هنوز میتونه چیزی به اسم جامعه امریکا رو متوجه بشه. بعد شما میاد میگید راه و روش امریکا رو اسمشو میذاریم فرهنگ یا کالچر، و بنابراین شما از توی اون تازه جامعه یه مفهوم دیگری میسازید که مفهوم فرهنگ و کالچر، یعنی راه و روش زندگی است. شما از اینجا میتونید موضوع رو بالاتر برید و بعد بگید این مفهوم فرض کنید جامعه و یا فرهنگ، در این فرهنگ عدالت و یا عشق بیش از یه فرهنگ دیگه حاکمه. بنابراین شما یه مفهوم دیگری رو میسازید که اونقدرها در واقعیت خارجی، مگر اینکه بشکنیدش و به کاربردش و اپلیکیشنش برسید، معنایی پیدا نمیکنه، که مسئله جستس یا لاو هست، محبت و عشق هست، که مفهوم کلی است. اما همطور که اشاره کردید، از این هم میتونید پا فراتر بگذارید و بگید یه چیزی به اسم عدد 5. من عرض نکردم 5 تا صندلی و 5 تا میز نیست، عرض من این بود که 5 وجود نداره. شما به من 5 رو نشون بدید، نه اینکه 5 رو به زبان فارسی یا انگلیسی با حروف یا با عدد بنویسید، اون که قرارداد من شماست. چیزی به اسم 5 در جهان نیست، چیزی به اسم 7 در جهان نیست. شما یک صندلی، دو صندلی، سه صندلی، چهار صندلی، پنج صندلی، شش یا هفت صندلی دارید، هفت تا میز دارید، اما شما 7 ندارید، 5 ندارید. بنابراین ما با یه مفهومی به اسم عدد روبرو هستیم. حیوانات این رو ندارند، به همجاست که حیوانات تا عدد 3 میان. یعنی اگر شما یک مرغی باشه که 15 تا جوجه داشته باشه و شما هر وقت یکیش رو جلوش بردارید ناراحتی میکنه یا حتی ممکنه به سمت شما حمله کنه، ولی اگر در حوزه دیدش نباشن، این 15 تا جوجه رو شما 12 تاشو بردارید، متوجه نمیشه جوجه هاش نیستن، یعنی دوربر خودش میچرخه، چون در هر آن حداقل 3 تا جوجه رو میبینه، فکر کنه همه جوجه ها هستن. اگر سومی رو بردارید حتی از پشت سرش، متوجه میشه که یکیش نیست، یعنی دو تا رو میبینه، سومی رو نمیبینه، ناراحتی میکنه. وقتی که اون سومی رو بهش بدید آروم میگیره. تنها حیوانی که 3 رو به 4 تبدیل کرده تو مطالعات کلاغه. چراییش هم یه جای بحث و گفتگو داره. یعنی حیوانات در 3 میستن و اصولا این مفهوم عدد رو ندارند. کودک انسانی هم تا 6 سال یا 7 سالگی مفهوم عدد رو نداره. به همین جهت است که وقتی شما میگید 3 روز دیگه، 5 روز دیگه، معنی نمیده. ولی اگر بگید، چشمتون ببندید بگید میخوابیم پا میشیم، میخوابیم پا میشیم، میخوابیم پا میشیم، بعد میریم، بچه تصویر و تصوری پیدا میکنه. بنابراین اون چیزی که اسمش عدده، خود عدد در جایی نیست، یه مفهوم ساخته ذهن انسانی است. و از همین جاست که اصلا ریاضیات به عنوان علم نیست، ریاضیات به عنوان یک نوع فعالیت منطقی و عاقلانه عقله یا مغزه، یا اون چیزی که به عنوان عقل تلقی میشه. به همین جهت است که کاربرد فیزیکی و مادی داره، ولی ریاضیات به معنی دقیق کلمه یک فعالیت ذهن و یک پدیده کامل در جهان ناقص. حالا روزی که شما به عدد منهای 5 میرسید، دیگه نبودن یه پدیدهی 5 تا یا 7 تا نداره، ولی برای من و شما معنا داره، برای که انسان بزرگ سالیم. برای بچه 8 ساله معنا نداره. یعنی وقتی به بچه 7 ساله 8 ساله بگید 5 تا نیست یا 7 تا نیست یا 9 تا نیست، فکر میکنه شما یا سر به سرش میذارید یا حرف مفت میزنید یا دروغ میگید یا یه چیزی میگید اون نمیفهمه. بچه باید به 11 سالگی برسه تا بتونه حتی نبودن رو با مفهوم 3 و 5 متفاوت ببینه. و اینجاست که جبر قبل از 11 سالگی به کودک نمیشه آموخت، برای که با مفهوم عدد منفی آشنا نیست. و البته عدد منفی که برای من شما عادیست، خب منهای 5 و منهای 7ه. واقعیت مسئله این است که چیزی که نیست نیست. من و شما در مقایسه قرارش بدیم با 5 تایی که هست و 7 تایی که هست و میگیم اون 5 تا نیست و اون 7 تا نیست و ذهن میتونه بچرخونه و بگه نیست. ولی شما یه ذره که دقت کنین خواهید دید چیزی که نیست که دیگه نمیتونه چند تا نباشه. لختی نیست نیست. اینکه یکی نیست و 700 تا نیست و 2 میلیون نیست، همه عین همن، ولی همچنان اون زمینه تجریدی ابستراکشن و ابستره و انتزاعی ذهن توان یه چنین گفتگوی رو داره. موضوع دیگه هم از همین جا میان، بحث مربوط فرض کنید به خدا یا بحث مربوط به عوالم دیگر یا عالم غیر مادی، مادام که اون رو مادی نکنیم از همین جاست. بنابراین انسان یه توانی رو داره که در حیوان نیست، که میتونه مفاهیمی رو بسازه، حتی برخی از اوقات حالا اگر تعریفم نکنه اونو توضیح بده، شرح بده و در ارتباطات خودش با دیگران بتونه از اونها استفاده کنه و تا مرز یک پدیده تجریدی و انتزایی که عدده بره و براش چیزی که مطلقاً وجود خارجی نداره نه تنها معنا پیدا کنه، بتونه از اون استفاده کنه برای حل مسائل فیزیکی و مادیش، یعنی از اون ریاضیاتی که بیش از هر فعالیت ذهنی دیگه میشه استفاده کرد برای پیش برده علم یا در جهان فیزیکی. امیدوارم این توضیحات کلی با توجه به مطالبی که شنونده عزیز فرمودن یه مقدار مطلب رو روشن کنه. اجازه بدید سراغ شنونده دیگری برم. رازها و نیازها بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
من فرمان هستیم.
بله خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم راجع به خانومم و اول بگم که من کارم اونجوریه که در هر ماهی مثلا 6 روز 5 روز خونم، بعضی موقع مثلا 8 روز 7 روز و اینا. از 6 ماه پیش من میبخشیم فارسی مگر یه خورده بعده
اصلا مهم نیست خواهش میکنم
خلاصه 6 ماه پیش من متوجه شدم که خانومم روز خسته میشه وقتی سر کار میاد. کاراش اونجوری که مثلا تو میسی کار میکنه و ساعتاش فرق میکنه، مثلا بعضی موقع ساعت 10 میره 8 بعد از ظهر میاد، یه موقع 12 میره، یه موقع 8 و نیم میره، 9 میاد. خلاصه من وقتی خونه بودم یه چند وقتی خانم رو دیدم وقتی سر کار میاد خیلی خسته است و خودش هم میگه یه خیلی خستم. پای روز مسافرت اومدم به من میگه که نشسته بودیم، به من میگه خیلی خستم و حال هیچی رو ندارم، میخوام با کسی حرف نزنم، فقط میخوام دراز بکشم، خستگی در کنم، نمیدونم. بعد گفتم آخر چرا اینجوری؟ گفتم زیاد شاید زیاد خسته ای واسه اینه. گفت نه. بعد شب که خوابیدیم ساعت 2:30 نصف شب بود که من پاشدم برم آشپزخانه، دیدم چراغ روشن داره تلویزیون نگم. خانم جون چرا این جایی چرا همچین فلان؟ دوباره خوابم نمیاد، من خیلی وقت شروع کردم نمیتونم بخوابم و تو متوجه نمیشی. گفتم خب کار من یه جوریه که همیشه پیشت نیستم که متوجه بشم که میده. یاره وقتی هم رانندگی میکنم بعضی موقع سرم گیر میده، نمیتونم رانندگی کنم، میذارم بغل خیابان و میخوابم و میگه میخوابم مزد بخواب میذارم بغل و یه 5 دقیقه وای میستم تا حالم سر جاش میاد، بعد میرم سر کارم. سر کارش هم اینقدر چیز نیست، مثلا دور نیست، تقریبا 3-4 مال از خونم دورتره. اینه که بعدا مثلا میاد تو آشپزخونه اگر میخواد یه غذایی بفرزه همچین مثل که یه چیزی پشتش بایستاده و همیشه ترس داره. میدونید چی میگم؟
بله. و ببینید من بر اساس آنچه که میفرمایید، چون وقت کمی دارم، ببینید بر اساس آنچه که میفرمایید، اولا ایشون میتونه دچار یک سیندروم، یه مجموعه ای از حالاتی شده باشه که به عنوان فتیک سیندروم میشناسیم، موضوع خستگی است و اون به دلایل مختلفی به وجود میاد، معالجات متفاوتی هم داره و موضوع جدی است. مورد دوم که خیلی احتمالش کمتر و کمتر، مسئله حمله خوابه، یعنی سلیپ اتکه، که به دلایلی که بازی اشکالات اختلالاتی پیدا شده خواب یه جوری بهش میزنه و به همجه از که افرادی هستن که دفعه فرض کنید نه به دلیل خستگی وسط خیابون بیوسا خوابشون بره و خیلی از اوقات گرفتاری هایی برای خودشون و دیگران تو تصادفات به وجود میارن. یعنی این احتمال دومی هست، اما احتمال خیلی خیلی بیشتر با توجه به توضیحاتی که شما دارید افسردگی است. یعنی همسر شما وارد مرحله افسردگی شده، این حالت خستگی بیش از حد، این حالت بیخوابی، چون اصولا مشخصه فیزیکی افسردگی سه چیزه: کمبود انرژی، معمولا به هم ریختگی خوابه، حالا بیشتر اوقات بیخوابیه، بعدم با اشکال آدم ها میخوابن، وقتی بیدار شدن با اشکال به خواب برمیگردن، ولی وقتی افسردگی به شدت زیاد خودش میرسه، یعنی اینقدر شدید میشه، معمولا دم صبح بیدار میشن و دیگه خوابشون نمیبره مگر اون زمانی که قراره برای کار و فعالیتی که لازم هست از خونه بیرون برن. بنابراین من فکر میکنم همسر شما دچار بیماری افسردگی شده. یعنی میخوام این لغت رو تاکید کنم برای که در حدی که شما میفرمایید افسردگی است، چرایی موضوع یه مسئله است که میتونه دلایل و علل مختلف داشته باشه و علائم و نشانهای افسردگی رو من توی سی دی و دیویدی افسردگی برای افراد بزرگسال 30 تا علامت رو آوردم که 15 تاش هست دیگه نشون دهنده این است که افسردگی است. البته با 2 هفته این علائم وجود داشته باشن. بنابراین تشخیص من در خصوص همسرتون دیپرشن یا افسردگی است که احتیاج به این دارن با یه روانشناس صحبت کنن. اگر ایشون ضروری دانست به یه روانپزشک مراجعه بده یا میتونن از اول سراغ یه روانپزشک سایکیاتریست برن و ببینن که پیشنهاد دارو رو دارن، تراپی رو دارن یا هر دو رو دارن. هر کدوم از این دو تا
بودن جا حرفتون رو قطع کنم. ایشون یه تقریبا میگه یه سال پیش من دکتر رفتم، نه دکتر روانپزشک، یا میگه یه دکتر همین معمولی مثلا همه چیز رو میگه، یه داروهایی داده بود که خیلی کوچیک استفاده میکرد، مثلا اگر قرصی رو که میخواست بخوره یک چهارمش رو میشکست میخورد، زرد رنگ همچین چیزهایی، و انرژی میگرفت مثلا هر وقت این رو میخورد میگفت انرژی میگرفتم میتونستم کار کنم.
بله من نمیدونم چه بوده، البته اگر دکتر گفته یه چهارمشو بخور خب بالشون یه چهارم کنم، ولی اگر دکتر همه قرصو بخور باید همه قرصو میخوردن. ولی من فکر میکنم عزیز با توجه به آنچه که شما بیان میکنید موضوع جدی است، یعنی احتیاج دکتر پزشک عمومی خوب بوده که نگاه اولیه رو بکنه، ولی شما احتیاج به یه روان پزشک دارید که این ماجرا، ولی شاید هم با یه روانشناس هم هر کدوم دم دستتون بود از اون شروع کنید، ولی حتما بذارید یه روانشناس یا یه روان پزشکشون رو ببینن و بعد از اون قدم های بعدی رو میشه برداشت. خوشبختانه هرچی باشه قابل معالجه است و ایشون رو میشه از این وضعیت و شرایط بیرون آورد، ولی همطور که عرض کردم یک مهم این است که چه هست و به چه شدتی هست و علل و عواملش چی هست، تا بشه هم علل و عوامل رو از بین برد هم از جانب دیگه معالجه انجام داد.
اگر بگم مثلا این خیلی کهنه است این بیماری و
فرقی نمی کنه، افسردگی 60 ساله رو هم میشه معالجه کرد،
میشه معالجه
میشه بر مثل گرسنگی فرض کنید یه روزه است یا ده روزه.
ایشون همچین نیستن، مثلا خونه که میان از خونه بعدش نمیاد، ولی نمیخواد خونه باشه، خود همیشه سر کارش باشه.
حالا اونم خودش جای گفته بود، چون بسیار از اوقات اون عمق تنهایی رو نشون میده، برای که اونم باز یه مسائل دیگری است. نه بگذارید یا روانشناس ایشون رو ببینه و تشخیص بده. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتتون.
تمنا میکنم شنگ و رنجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات 818 999 99 99
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتمنات. با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه.